بندی کمیته و دفاع از روزنامه نگاران از نظر روزنامه نگار زندانی در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. ترکیه، ایران و چین تقریباً بیش از نیمی از روزنامه نگاران دربند جهان را در خود جای دادند. شمار روزنامه نگاران زندانی در ترکیه 40 نفر، در ایران 35 و در چین 32 تن عنوان شده است. سایت کلمه گزارش داده دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با پدر و مادر خیش دیدار کردند. دختران موسوی و رهنورد وضعیت روحی پدر مادرشان را خوب توصیف کرده، اما گفتند مادرشان به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارد. به نوشته سایت کلمه، خانم رهنورد همچنان دچار نوسان در ضربان قلب و فشار خون است و برای درمان به مراقبت ویژه نیازمند است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 16 آذر ماه در سخنرانی خود به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی گفته بود دولت به تمام وعده های خود پایبند است و این سخن روحانی در پاسخ به درخواست دانشجویان برای آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیان شده است. هزاران معترض خشمگین به رقم بالای بیکاری در ایتالیا و فساد دولتی در این کشور به راهپیمایی در مرکز روم پرداختند و خواهان استعفای دولت انریکو لتا نخست وزیر این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، میزان بدهی و کسری بودجه ایتالیا پس از یونان در بالاترین حد در منطقه یورو قرار دارد. هزاران نفر از مردم ایتالیا با راهپیمایی در شهرهای مختلف این کشور در طول 9 روز گذشته به دلیل از دست دادن حقوقهایشان خواهان استعفای دولت جدید شدند. این در حالی است که بر اساس آمار رقم بیکاری میان جوانان بالای 25 سال 12% است و این میزان برای افراد زیر سن 25 سال 40% تخمین زده است. تحریم ایران به معنای پایان مذاکرات ژنو و خط قرمز مذاکرات. از شرمندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
لس آنجلس. این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-4847 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایف سری بزنید و یا به رازها و نیازها.com که افزون بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون میکنه، و یا اگر به وبسایت من hulakui.com مراجعه کنید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته رو میتونید با عنوان برنامه بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خواهش می‌کنم، من در ارتباط با استپسانم زنگ زدم. ما یه مشکلی که داریم بهان برای رفتن به مدرسه، ما مشکل داریم باهاش، اون نمیره مدرسه.
بذارید من اول سوال کنم که شما چند سالتون عزیز؟
من 43 سالمه.
همسرتون؟
همسر منم 43.
شما چه مدتی ازدواج کردید؟
11 سال تقریبا.
اون وقت از این ازدواج خودتون فرزندی دارید یا نه؟
بله یکی داریم.
چند ساله؟
7 سالش.
پسر یا دختر؟
پسر.
پسر 7 ساله. اون وقت شما که ازدواج قبلی نداشتی داشتی؟
نه نه نداشتم.
همسرتون ازدواج قبلی داشتن؟
بله.
اون وقت از اون فرزندی دارن؟
همین پسر استپسانی که من در موردش زنگ زدم براتون، اون الان 17 سالشه.
اوکی.
داره میشه 17. بله.
اوکی. کلاس چندم هست؟
کلاس 11 11.
اوکی. حالا به من بفرمایید که تو این مدت مثل اینکه 6 سال 11 سالی که میشه که با هم بودید، از 6 سالی که با شما بوده، رابطهش با شما چگونه بوده؟
رابطه اوائلش خوب بود، ولی اواخر کلن رابطهش با منم زیاد خوب نبود.
با مادرش چی؟
با مادرش هم همینطور، این اواخر دیگه به قول خیلی با هم مشکل داشتیم.
با برادر کوچکترش؟
با برادر کوچکترش زیاد با هم در ارتباط نبودن چون تفاوت سنی بود، ولی نه اونا خوب بودن، بد نبود رابطهشون.
شما و همسرتون هم کار میکنن یا شما تنها کار میکنی؟
نه همسرم هم کار میکنه.
مگر 100 دلار به خانه شما میاد، چه مقدارشو شما میاری چه مقدارشو ایشون؟
80 به 20.
80 شما؟
80 من. بر
اوکی. این پسر اصلا از نظر درس خواندن چگونه بوده در طول دوران این 11 سالی که شما میشناستش؟ چون از مدرسه کلاس اول شروع کرده تقریبا.
بله از همون اولش ما برای رفتن به مدرسه مشکل داشتیم، دوست نداشت بره مدرسه، از همون ابتدا به زور یعنی میرفت مدرسه، شروع شده بود از همون کوچیکی، الان که دیگه خیلی بدتر شده.
آیا واقعا به خاطر مدرسه بود یا مثلا مشکلاتی تو مدرسه داشت یا چه کار براش کردید؟ بچه‌ای که کلاس اول دوم سوم نمیخواد بره مدرسه، پیچ اقدامی کردی که ببینید چرا و علتش یا چرایی چیه، چه کار میشه براش کرد یا نه؟
اون اولش انقدر زیاد نبود این مسئله، بیشتر حالت مثلا میگو من مریضم، گاهن نه خیلی زیاد به چشم نمیام، انقدر مثلا میتونم براتون بگم حدودا مثلا بگیم ماهی یکی دو بار میشد که به عناوین مختلف مدرسه نمیرفت، ماهی یه بار شاید. و بعدن که هرچی اومدیم بالاتر بدتر شد، الان تقریبا به هر بهانه‌ای نمیخواد بره مدرسه.
خب.
اولین بار توی مدرسه الیمنتری که بود، اونجا یک بار یه مسئله بولی داشت، بعد خانم من پیگیری کرده بود و اون مسئله حل شد. بعد از اون من مورد خاصی، یه بار دیگه هم تو دبیرستان ماجرا بود براش، این یه مقدار حادتر بود، مدرسه که اول آورده بودمش. بعد اونجا این مسئله داشت، پیگیری کردیم که تموم شد. بعد از اون به یه مدرسه دیگه منتقل کرد، خودش به بهانه مختلف گفت اینجا نمیخوام، رفتیم یه مدرسه دیگه، اونجا هم بود، اونجا مورد خاصی نبود، خوب بود، همه چیز خوب بوده. بعد از اون که حدودا همین امسال میشه، این اواخر شروع کرد که مشکلاتم یعنی یکم بیشتر شد. یه ماه پیش هم موف کرد پیش باباش، تا حالا پیش ما بود و تقریبا هر every other weekend باباش رو میدید، ولی الان موف کرده پیش باباش یه ماه و اون همون ماجراها رو الان اونجا داره. باباش باشه مشکل داره که نمیتونه مدرسه، یعنی مدرسه به عناوین مختلف
نمیره. حالا بذار من دوست سالم. سال اول که اصلا درسش توی این مدت چه بوده؟ یعنی معدلش و نمراتش از کلاس اول تا 11 یا 10 چی بوده؟
متوسط بوده.
یعنی مثلا بی و سی بوده؟
بی و سی بوده.
دومی که توی ورزش و اینها بود یا نه؟
ورزش نه، از اول بچگی که یادم من میاد مشکل داشت، دوست نداشت ورزش کنه و کلاسه مثلا ساکر میرفت، زیاد دل نمیداد به با ورزش. بعدن هم اومد بالاتر همینطور. این اواخر که میگم منظورم تقریبا یکی دو سال پیش، با یکی دو تا دوستاش جیم خیلی میرفتن، اونم مقطعی بود، نه اینکه بگم مثلا علاقه خاصی داشته باشه به ورزش، نه به نظر من جزو علاقش نبوده ورزش، سختش بوده که اصلا بره ورزش کنه.
شبکه دوستاش چگونه بودن از دبستان تا حالا؟
از دبستان یه سری دوستای فامیل بودن که باهاش بودن، یکی دوتا نزدیک بودن، کازیناش یکی هم که دوستای دوستمونه، اونا با هم خوب بودن در همین حد. دوستای مدرسه‌ش هم بچگیش که همون با مدرسه، ولی بزرگتر که شد خیلی وسیع نیست، یکی دوتا میدونین، خیلی شبکه دوستانش هم وسیع نیست.
چجور دوستانی داره؟ این چجور آدم های اونا هستن؟
خوب بودن. یکی از دوستای خوبش که از پیشش هم رفته، الان رفته یه ایالت دیگه، اون خیلی خوب بود، بچه خیلی خوبی بود، اون خیلی اهل درس و ورزش و به نظر همه چیش از نظر من خوب بود. کازیناش هم داره گود، معمولی هن خیلی. یکیشون مثلا تو رشته شنا خیلی موفقه، یکی دیگه هم فوتبال بازی میکنه، اونم موفقه. درساشون هم یکیشون رفته الان کالجون، یکی دیگه نه هنوز. اینا شبکه نزدیک دوستاش بود.
اون وقت هیچ وقت دردسری با پلیس و اینا که نداشتیم؟
نه با پلیس نه.
مواد مخدر و مشروب و سیگار و اینها چی؟
فقط کنجکاو بوده به نظر من. در مورد مشروب فقط کنجکاو بوده و نه فکر نمی کنم.
آیا جسدش از متوسط آدم ها متوسط همسن و سالش کوچکتر مانند اوناست یا بزرگتر و درشتر؟
مثل اوناست.
اوکی. دختر چه نقشی تو زندگیش داشته؟
دختر مورد خاص، دو سال پیش که با دوست که گفتم موف کرده با اون بود، یه مقدار روابط با دخترها داشتن، روابط دوستانه داشتن، در همین حد. فقط رابطه دوستانه بود، مثل دوستای مدرسه که با هم بیرون میرفتن، در همین حد. اونم خیلی طول نکشید، شاید یه سال بیشتر نبود که این رابطه داشت. بعد از اون دیگه رابطه خاصی که من نمیدونم رو راست، ولی فکرم نمیکنم رابطه خاصی داشته باشه با دختر خاصی.
شما زندگی زناشوییتون چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
خوب.
از نظر مالی که مشکل و مسئله‌ای برای اداره کردنش در حد انتظارات و احتیاجاتش ندارید؟
نه، متوسط به خوبیم میشه گفت.
اون وقت به من بگید که خودش میگه موضوع و مشکلش برای نرفتن مدرسه یا همکنون درس نخوندنش چیه؟ میگه چرا نمیکنه یا چگونه به این موضوع نگاه میکنه یا توضیح و توجیهش برای شما چیه؟
به نظر اون چیزی که اون میگه، توجیهی که میکنه اینه که بیشتر اوقات گاهن I hate school, I don't like من نمیدونم معلم، هر جایی که نمراتش خوب نباشه نظر خوبی نداره نسبت به اون معلم ها. چیزایی که مثلا ورزش پیش زیاد خوب نبود، همیشه بد میگفت در موردشون، بلیم میکنه مدرسه و دوروبر و اطرافیان و اینا رو. علت اصلیش بیشتر تو این همین میگه I don't like it، من نمیخوام برم، میخوام الان جدیدن گفته که میخوام آنلاین درسامو بخونم. بعد چیز خاصی رو من که بخواد اشاره کنه دست نمیذاره، بیشتر بهانه است به نظر من. اینایی که گفت میگه به نظر من میاد بیشتر فقط برای اینکه یه جواب ما داده باشه، ولی که چرا نمیدونم واقعا.
آخ، به شما میگه رشته تحصیلی که احتمالاً میخواد بخونه یا شغل و کاری که میخواد داشته باشه چیه؟
سریوسلی نه، ولی خب در مورد لا صحبت کرد، بعد عوض کرد، در مورد پزشکی صحبت کرد. بعد نه به صورت سریوس که مثلا چیز خاصی رو علاقش باشه، نه چیز خاصی نبود.
توی مدت که کار نمی کرد جایی که پولی در بیاره؟
نه.
اوکی. حالا بگذارید که ما پیام ها رو بشنویم، به خاطر آسوده من یه دو سه سوال از یه نوع دیگه دارم با هم در میون بذاریم، ببینم که حرفی برای گفتن من دارم یا نه. لطفا روی خط باش.
باش.
شنگون ارجمند با ما باش.
همین جمعه ساعت 1 بعد از ظهر آقای شهریار ملک افضلی از کمپانی FMIS Inc. در مورد بازنشستگی و تکس ادوانتیجز اطلاعات مهم و مفیدی در اختیار شما قرار میدهند. 800-477-1556.
سلام، من شان فرهمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
کاباره تهران به مناسبت شب یلدا برنامه های مخصوص خود را عرضه می کند با حسن شمایزاده، نام بلند آوازی موسیقی. شیلا، پدیده پرتحرک موسیقی.
از خودم از
همراه با کامران.
من یادت رو میرم بیچه حالا سمی میرم
بر رقص های شب همین هفته کاباره تهران 818-985-5800 شب که میشه اینجا کاباره تهران نمیشه.
TNG و پیرامید انترتینمنت ارائه میدهند کریسمس 2013 دیسمبر 24 کریسمس ایو مؤیم بلیت 855-859-85-85 TNG2000.com و مراکز منتخب ایرانی.
چه دکتر حاذقی بود نه؟
درسته، ولی حالا موندم با این حالم چطور برم داروخانه؟ تو هم که باید بری سر کار.
نگران نباش، با داروخانه پس و اوکس تماس میگیریم، خیلی سریع داروهاتو رایگان به منزلت حمل میکنه.
پس داروهای ترکیبی چی میشن؟
داروخانه پس و اوکس داروهای ترکیبی رو هم تهیه میکنه. در ضمن به کسانی که نسخه خودشون رو به این داروخانه انتقال بدن $10 هم تخفیف میده.
بیمه منو چی؟ قبول میکنن؟
اکثر بیمه ها رو میپذیره. داروخانه پس و اوکس در وستلیک ویلج 805-379-4110
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خواهش میکنم، من
رو خط تاریخ کرده بودم جان. به من بفرمایید خوابش چجوره؟ میدونیم برنامه خوابش چجوره؟
خوابش خیلی تا دیر وقت بیدار میمونه، بعد صبح هم دیر پا میشد.
چی کار میکنه وقتی بیدار هست؟
تا زمانی که کامپیوتر بود بازی میکرد، گیم خاصی بود خیلی علاقه داشت با اون، خیلی بازی میکرد. بعد که دیگه الان رفته اونجا، اون گیم هم تا اونجایی که من میدونم بازی نمیکنه، ولی خب بیشتر روی کامپیوتر. نمیدونم دقیقاً راست بخوام اگه بگم دقیقاً کجا میره چی کار میکنه نمیدونم، ولی تا اونجایی که موقعی که گیم بود اونو خیلی بازی میکرد. خیلی
شما در حدی که میدونین درباره مادرش و پدرش و خانوادهش و مسائل مشکلات روانی چی میدونین؟
مسئله روانی یه مقدار فقط از طرف مادر میدونم که مادر بزرگش میتونم بگم دیاگنوز نشده، ولی یه مقدار حالت وسواس توش دیده میشه. برادر پدرش یعنی عموش هم یه مشکل روانی داره، دقیقا نمیدونم چی هست.
یعنی چه کارهایی میکنه؟ هیچی راجبش میدونید؟
تا اونجایی که من میدونم میگفتن ایران رفته بوده برای جنگ، بعد که اومده بودم گفتن موجی شده، چجوری همچون رفتارهایی رو نشون میداده. من دقیقش رو نمیدونم که چه حالتی، ولی تو این
حالا اگر بخوام، چون نمیخوام جوابی داده باشم به پرسشی که مشخص این پرسشتون از من چی هست، در چه زمینه ایش بیرتون میخواد من نظرم رو عرض کنم؟
خواهش کنم. پرسش هستی الان این مشکلی که ما داریم و دلمون میخواد بره مدرسه ولی اون نمیخواد بره، ما هم موندیم که چه بکنیم، چه رفتاری داشته باشیم در قباله این مسئله. الان باباش هم همین مسئله رو داریم، مشکل داریم، ما همین ستا با هم مسئله داریم که دلمون میخواد بره مدرسه ولی اون برنامه مختلف نمیره. البته فقط مدرسه به نظر من مسئله اصلیش فقط مدرسه نبود، مسئله شخصی بین تو خانواده هم بودی، مشکلات ما قبلش هم داشته، فقط به عنوان مدرسه نبود، مسائل دیگه هم داشته با هم دیگه که مثلا خیلی عصبانی میشد هر وقت که چیزی مخالف میل خواستش میشد، خیلی عصبانی میشد. یعنی اواخر که اصلا خیلی عصبانی میشد، مثلا یه بار سر کامپیوتر با هم قرار گذاشته بودیم که اگر میخوای گیمتو داشته باشی اوریج نمبر باید حدود B باشه و اگر پایین تر از اون بره ما این گیم ازت میگیریم. این آخرین بار که این کار کردیم خیلی عصبانی من نبودم، ولی تقریبا حالت تهدید به مادرش یه همچنین out of control و بعد از اونم خودش تصمیم گرفت که بره پیش باباش. یعنی این مسائل هم داشتیم.
شرایط و امکانات پدرش چطوره؟
اینقدر هست، خوب هست که بتونه افوردش.
ولی ازدواج که ایشون نکرده.
ازدواج نکرده ولی با یه خانومی الان زندگی میکنن با هم. اونجا رفته.
اون خانم ایرانیه یا غیر ایرانیه؟
ایرانیه.
وقت اونجا پیک میکنید راحت تره یا منزل شما؟
نمیدونم راست اونجا راحت تره یا نه، ولی تا الان همون مشکلات اونجا هم پیدا کرده، همین چیزایی که اینجا داشت الان اونجا پیدا کرده. مدرسه نرفتنش، رو کامپیوتر زیاد بودنش، همون چیز الان اون ور شده، منتقل شده به اونجا.
ببینید احتمالی که هست احتمال افسردگیه، یکی اون هست، حتی میتونه چیزای دیگه هم باشه، یعنی استراب و وسواس هم باشه همراه باید. به خاطر اون زمینه ممکنه که کار برش سخت و مشکله، کمبود توجه و تمرکز هم داشته باشه یا می داشته. با توجه به سابقه‌ای که از خانواده پدری و مادری اشاره کردید، به هر حال از اون جهت ها خالی نیست. ولی برای اینکه چه باید کرد، دو تا نکته رو که مهمه باید بدونید. مورد اول این است که یه تشخیص می خواهیم که بر مبنای اون آدم بدونه این آدم ایرانی است که بشه باش فارسی حرف زد یا نباید حرف زد. ولی مهمترین مورد دیگه‌اش این است که باید بدونید خیلی زورتون بهش هیچ جوری نمیرسه. باید باشه جوری کنار بیاید و مسئله حل کنید. یعنی فرض کنید همون داستانی رو که اشاره کردید که اگر نمرات چنین باشه ما گیم ترستو میگیریم، اینا دیگه کار نمیکنه. برای که اینا مال زمانی است که یک تنبیه کننده قدرت داره، دو تنبیه کننده از جانب اون کسی که تنبیه شده است پذیرفته شده، سه موجودی است که زندگی رو یا به هر حال آنچه که دور برش هست رو مهم و جدی میدونه. این بچه هیچ کدوم از اونها رو نداره. زمینا شما فکر کنید که پدر مادری که با هم اختلاف داشتن در کودکی، از که کودکی این بچه بوده جدا شدن، از 7 سالگی وارد یه خانه دیگه شده با یه پدر دیگری و اینا، هیچ کس باش خوبی نکرده و زندگیش خوب نبوده. حالا اینکه تقصیر و گناه بحث من نیست. بنابراین شما بیش از اونی که به عنوان کسی که درس نمیخونه نگاش کنید، به عنوان کسی که گرفتاری و بیماری داره باید بهش نگاه کنید. فرض کنید اگر به جای همه این چیزایی که فرمودید یه دکترش گفته بود که این یه مشکل قلبی داره یا یه مشکل تنفسی داره یا خطراتی داره، خب یه جور دیگه بهش نگاه میکنید. اینقدر هم سر درسه به مدرسه تاکید نکنید. اگر بتونید بفهمید چشه این، بعد از اون که متوجه شدید چه مشکلی داره، یه راهی پیدا کنید که این بچه که هیچ‌وقت مدرسه رو دوست نداشته بره مثلا امتحانشو بده، الان کلاس 11 است 16 سالش هم که بیشتره، بتونه بره خودشو آماده کنه مثلا امتحان دیپلمشو بده و در نتیجه حتی به حساب خودش بکنه زرنگی کرد یه سالم جلو افتادی. اگر موضوع در این حد میتونه حل بشه، یعنی شما بدون همکاریش بدون یاریش ابدا ممکن نیست موفق بشه، یعنی اینقدر که مطمئنم زور نه شما و نه پدرش و نه مادرش اصلا بهش نمیرسه، مخصوصا بچه هایی که اینجا بودند و با قواعد و قوانین و مسئله آزادی و فردیت اینجا آشنا هستند. بنابراین اون نگاه و تصویر و تصوری که من شما از رابطه پدری و مادری و فرزندی و اینا داریم، یا بعدم بخوایم از طریق اعمال فشار و یا تهدید و یا زور پیش بریم، به جایی نمیرسیم. اگر بتونید راضیش کنید که یک کسی، یه روانشناس خوبی، یه ارزیابی ازش بکنی که اصلا ما با کی طرفیم، یعنی این ماشینی که شما دارید میخواد از لس آنجلس بره نیویورک ظرفیت 1 تن بارو داره 10 پوند یا 30 پوند، نمیشه روی یه ماشین سواری عادی دفعه 30 تن بار یک کامیون 18 چرخو گذاشت. یعنی اینو باید ارزیابی کنید و تا به حال به نظر من بر اساس آنچه که فرمودید و نوع سوال و جوابی که با شما داشتم، خب کوشش در جهت اداره کردنش بوده نه در جهت تشخیص و ای بسا معالجش. شاید هم به نظر نمیرسه که ایب و ایراد جدی و آشکاری داره، ولی خب این انحرافات کوچکه که انحرافات بزرگ و موجب میشه و این از جاده خارج شدن هاست که بعدا با خودش خطراتی داره. اینه که شما و یعنی مادرش و پدرش باید کمکش کنید، یعنی با نیت کمک برید. معناش این است که مجبورید خیلی از وقت به ساز او برقصید، یه مقدار لیلی بلالاش بگذارید، چیزایی که میخواد مادام که بد و غلط و خطرناک نیستن رو در اختیارش بگذارید، دنبال راه حل مسئله و مشکل باشید تا اینکه اون چیزی که خوب و درست است رو بتونید بهش یه نوعی بخواید تحمیل کنید یا ازش انتظار داشته باشید، چون برآورده نمی کنید، هیچ کارم نمی تونید بکنید. یعنی اصلا فکر نکنید شما وقتی یک کسی حاضر باشه خودشو آزار بده و اذیت بکنه تقریبا هیچ کارش نمیشه کرد، چه رسه به اینکه فرزند 17 ساله ی آدم باشه، اونم توی خانه‌ای که پدر مادر سالهاست از هم جدا شدند و بچه به یک اعتبار نه خانه‌ای داره نه پدری داره نه مادری داره نه تا برادری که داره برادر اون نیست. میدید همه اینا رو وقتی کنار هم میگذاری خیلی شما چیزی ندارید که بخواید با او به راهی ببریدش که خودتون دوست دارید و درست میدونید. اینی که از دید گرفتار و بیمار اگر بهش نگاه کنید که به نظر من هست، اگر دومی نباشه اولی که حتما هست، و بعدم سابقه ارثی و بعدم آنچه که در دوران زندگیش گذشته، او رو یه بچه خونین و مالین کرده، یه موجود زخمی است و بنابراین نه منصفانه و عادلانه است نه مهربانانه است که ما حالا بخوایم یه چیزی رو که خودمون درست میدونیم یا فکر کنیم صلاح اونه. من نمیگم آنچه که شما میخواید صلاح و مصلحتش نیست، ولی موضوع صلاح و مصلحت و منفعت یه جایی در ارتباط با واقعیت داره و واقعیت به نظر من این است که این نوجوان یا این جوان ما احتیاج به کمک داره. یعنی شما با در مسیر معالجه و مداواش حرکت کنید تا تنبیهش، از طریق تشویق خیلی کارا میشه کرد البته اگر به خوبی بشناسیدش، ولی از طریق تنبیه حتما به جایی نخواهید رسید. و بعدم همونطور که این واکنش از این خونه به اون خونه نشون داده، بعدن میتونه از توش بازیای بیشتری در بیاره، به نوعی از یه چنین امکاناتی سوء استفاده کنه و هیچ کاری هم نتونین بکنین. یعنی من متاسفانه با بچه‌هایی که گرفتاری درست میکنن فراوون روبرو بودم. به همین جاست که همیشه عرض کردم تو این سن و سال دو تا داله که موضوع اصلی بچه‌هاست، که درس بخونن که دردسر درست نکنه. این حالا فقط درس رو نمیخونه، ولی اگر یه ذره بهش فشار بیه دردسر هم درست میکنه. اون وقت شما با هر دو تا مشکل از هر دو طرف روبرو میشین. یعنی که نگاه رو در مسیر تشخیص و نزدیکی و دوستی و در موارد جزئی حتی نیمه مهم که با اون مختلف و متفاوت هستید بذارید نظر مختلف و متفاوت و غلطشو عمل کنه و اعمال کنه. یعنی کاری به کارش نشید. فرض بفرمایید وقتی من بچه‌ای رو نمیدونم در ذهنش و زندگیش چه میگذره، حالا وادارش کنم که این گیم رو بازی نکنه چون دوست داره، خب یه گیم دیگر رو بازی میکنه، به علاوه اگر قصد آسیبی است که از طریق بازی اون گیم پیدا میکنه، که حالا این خشم و غم و عصبانیتش که ای بسا 10 برابر 100 برابر بدتره، اصلا معلومه چقدر آسیب به خودش میزنه. چون هنوز ما پدر و مادرها به ویژه ما ایرانی‌ها یه مقدار نگرش فرماندهی و فرمانبرداری داریم و دلیل اصلی اونم محبتی است که داریم و مصلحتی است که در خصوص اونا میخوایم، خیر و صلاحشونی که میخوایم. ولی ما به صرف اینکه آدم خوبی باشیم یا خیر و صلاح کسی رو بخوایم، معناش این نیست که نظرمون یا راهنمایی یا پیشنهادمون اولا برای او مفید، دوم که اصلا مفید باشه اصلا برای او ممکن و شدنی باشه. اینه که به نوعی با هم اگر هنوز رابطه‌ای هست بین شما سه نفر، اگر شما و خود همسرتونه و ایشون یه واسطه ایست با گفتگوی میکنه، کوشش کنید کمکش کنن. فرض کنید اگر نه اینکه بگم برای خط رادیو، ولی اگر با یه ساعت این صحبتی که من شما کردیم اون میکرد، تقریبا میشد فهمید که کی هست، چی هست، کجا هست، کجا ایستاده، چی کار باید بکنه. این گفتگوهای از این قبیل فقط کمک میکنه که نگرشمون رو، اون طرز تلقی و اتیتودمون رو عوض کنیم. به نظر من اصلا به عنوان بچه‌ای که درس نمیخونه و باید به درس که خیر و صلاحش وادارش کرد بیرون بیاید. ما یه بچه‌ای داریم که مسئله و مشکل داره و باید کمکش کنیم مسئله و مشکلش رو حل کنه. و در این زمینه هم این ماییم که مثل یه دکتر، مثل یه جراح، نقش خیلی بیشتر و مهمتری داریم. او همینقدر که به بیمارستان بیاد و رضایت به جراحی بده و تو اتاق عمل بیهوشی و بیهستی رو قبول کنه، کارش تمومه، بقیهش با ماست. یعنی به جای اینکه او رو یه جوری مسئول و مقصر یا انتظاری ازش داشته باشید، ببینید سهم شما، نقش شما سه نفر در این جهت که میتونید کمکش کنید چه است. و اگر بتونید کمکش کنید تو از این مرحله خطرناک که میتونه ویرانگر باشه دورش کنید، خب در بلند مدت همه برنده. اگر نه همه چیز به هم میرسه، یعنی زندگی شما، زندگی پدرش، حتی زندگی فرزندتون به خاطر بازی‌ها و گرفتاری‌های او با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد. اینی که به عنوان یه موضوع جدی و مهم ولی از راه واقع بینی و دوری از یه مقدار باور به این که چون نظر و عقیدم خوب است و درست پس باید اعمال بشه ممکنه بتونید کمکش بکنید، ولی در این گونه موارد واقعا یاری و همکاری اون مهمه. بعدم یادتون باشه بسیار از این بچه ها تو این سن و سال با این شرایط خیلی برای زندگی هم انگیزه ای ندارن، بنابراین وقتی من حاضرم بمیرم که شما نمیتونید منو تهدیدم کنید به هیچ چیز. نمیخوام بگم به اونجا رسیده، ولی بچه‌ها به اونجا میرسن. من فراوون بچه‌ای دیدم که وقتی قصه و داستاناشون رو گفتن بازی هم نمی‌کردن. شما فکر می‌کردید حالا مردم مرده. وقتی اینجوری کسی به زندگی نگاه می‌کنه من از چی بترسم؟ به قول معروف ما غرقه دریای فناییم، لقایی با ما سخن از شدت باران مزه دارد. این که حالا به من که دارم غرق میشم میگن بارونم گرفت. خب گرفت که گرفت. این است که فکر میکنم چون دیدم نظر و حس و احساستون و پرسش هایی که میکردم میخواستم بگم شما کجا ایستادید، شاید اون خیلی کمک کننده نباشه عزیز. یعنی من اگر باشم فکر کنم من با یه بیمار رو برم، همون کاری که تو الان در سازمان های حقوقی و قانونی وقتی کسی 5 نفرم کشته خیلی از اوقات بهش نگاه میکنن که ما با یه بیمار رو برو هستیم و میخوان کمکش بکنن، در حالی که آدم کشه، آدم کشته. و وقتی که حتی در جهان این چنین بیرحمی که اسمش عدالته ولی واقعا جز مجازات و ظلم و زور و محدودیت نیست این چنین میکنن، من شما در ارتباط با عزیزانمون نمیتونیم اون روحیه طلبکار و یا خشمگین رو داشته باشیم. یعنی که پیشنهاد من به شما این است که با هم مشورت کنید، راهی پیدا کنید که دکتر خوب او رو ببینه و ارزیابی کنه. برای این کارا یه مقدار تست هم هست، حتی میشه از تست مثلا تووا استفاده کرد. علتی که میگم از این تست به خاطر این است که علاوه بر اینکه اون تست ADD و ADHD و گرایش های افسردگی و اضطراب و وسواس شده یه حس دیگه داره، داره به فرزندتون اینو میگه که ببین بس اصلا تقصیر تو نیست، یعنی چشمت نمیبینه، خب گوشت نمیشنوه، چه گناهی تو داری، یا زبون بلد نیستی، به تو مربوط نیست، اون آدم یه زبون دیگه حرف زد، ما انتظار نداریم تو او رو فهمیده باشی. دادن پیام برخی از اوقات که تو مسئله و مشکل داری حتی برخی از اوقات روانی به بسیاری از آدم‌ها این احساس رو میده که خب یک من پس گناه و تقصیری ندارم، دو حالا خب این دیگرانی که دکترن منو خوب کنن. اون وقت است که میتونه خودش رو در اختیار بذاره، اون وقت است که شاید بتونید کاری براش بکنید. تو این گونه موارد چون من با اگر بگم صدها موردش روبرو شدم از این طریق خیلی خیلی بیشتر جواب مثبت و سازنده میگیریم تا اینکه بخوایم بیام بگیم درست و غلط و خوب و بد چه هست و چه باید کرد و او باید چه بکنه. اون موقع معمولا به جایی و نتیجه ای نمیرسیم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکرم.
بذارید مادرش و یا پدرش هم عرایض منو بشنون، میتونید تو هلاکوی آرکایو یا علت داره، برای که فقط مهمه که یه ذره جهت بینی و نگاهت و هدفتون رو تغییر بدید. به نظر من غالب اوقات اون اگر تغییر پیدا کنه مسائل مشکلات یه جور دیگه شکل و فرم میگیره و میشه کاری برش کرد.
خیلی ممنون. من یه سوالی فقط دارم، این کی پخش میشه دوباره؟ اونا بخوام گوش
کنم. اولا امشب این پخش میشه ولی دیول بری شما اگر برید به هلاکوی آرکایو
اوکی.
اونجا بزنید بهتون برنامه رو، معمولا بعد از چند ساعت برنامه امشب اونجاست، یعنی روی آرکیو من هست یا روی رازها و نیازها .com میتونید اونجا پیداش کنید.
خیلی ممنون،
متشکرم. خدا حافظ. شما بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818-708-33 و بلئر 818-765-1025، عضو 58 و 5050 ایرانیان.
TNG و پیرامید انترتینمنت ارائه میدهند نمایش کمدی هتل در لاس وگاس.
هتل فلاش خان خلی ویلا
من چه کار دارین میکنین؟
دارم تبلیغ هتل میکنم دیگه.
آدم اینجوری تبلیغ میکنه؟
راست میگه. این چه مدل تبلیغینه؟ داداش شبجی تئاتر هتل لاس وگاس امسال بیانش رو ببر.
جناب خواهش میکنم.
جی وکلاس
ببینم میدونی شما تئاتر هتل تو لاس وگاس کجاست؟
میراژ دیگه.
چه روزایی عزیزم.
24 25 دسامبر ساعت 2 بعد از ظهر.
میدونی شما کیا توش بازی میکنن؟
چاکرت هاشم هاشمی
نوکر دکتر سی.
ببخشید مایکل و پریس و آقای و شاهین جامعه ای بس چی؟
اصلیاش ماه. شماره اطلاعات چیه؟
855-859-855-855-855-859-855-855 TNG2000.com.
عجب شبی بشه اون شب.
اسپانسر بر تلگرام هست.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
هدیه مخصوص فرارسیدن تعطیلات آخر سال به مشتریان عزیز Audi Beverly Hills. سلام، من شهیاد یادگاری هستم. از امروز تا 24 دسامبر امسال از Audi Beverly Hills یک اتومبیل نو خرید و یا لیست کنید و اولین قسط آن را مهمان ما باشید. تمام مدل های A4, S4, All Road, A6, A7 و حتی A8 شامل این هدیه می باشد. موقعیت های استثنایی مثل Audi A4 Premium فقط با $379 در ماه بدون پیش پرداخت که شامل امکانات بسیار ویژه‌ای مثل کارواش های مجانی، لونه های رایگان و رفت و برگشت رایگان به مرکز خرید Beverly Hills. اگر مایل باشید اتومبیل شما رو به هر کجای کالیفرنیا که بخواید حتی در روز کریسمس دلیوری میکنیم.
Audi Beverly Hills. Experience the Fletcher Jones difference.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام. دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89 تصادف.com.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آقایتون میرسونم که کنفرانس افسردگی و البته منیک دیپرشن بایپولار دو قطبی همراه با اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو از روز سه‌شنبه هفتم ژانویه از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی رو در روز یک شنبه 12 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی خواهم داشت. سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از سیدنی استرالیا و دیدار از چند شهر این قاره که از روز سه‌شنبه 4 فوریه آغاز شده و تا روز پنجشنبه 13 فوریه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 9 کنفرانس خواهم داشت. اما به نظر میرسه که کشتی سولد اوته و احتمالاً همین امروز و فردا مگر کسی سفر خودش رو در حقیقت از بین تأخیر بندازه، کنسل کنه، به هم بزنه که جایی باشه. بنابراین اگر مایل هستید اقدام بفرمایید، چه بهتر که امروز و فردا اقدام بفرمایید. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و خارج از امریکا هم 818-708-0232. و بالاخره به خاطر این سفر هست که 15 کنفرانس رو در 4 شهر در استرالیا خواهم داشت. شنبه، یک شنبه و دوشنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی 6 کنفرانس خواهم داشت. شنبه هشتم در ادلید 1 کنفرانس، پنجشنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین 4 کنفرانس و شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس. اطلاعات بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
الو، سلام آقای دکتر، مرسی از وقتتون که در اختیارم گذاشتین. یه سوالی داشتم در مورد تصمیمی که میخوام بگیرم، نظر شما خیلی میتونه به من کمک بکنه. قبل از اون یه توضیح خیلی کلی بدم راجع به خودم. آقای دکتر، من 4 سال پیش از ایران اومدم کانادا برای مقطع دکترا تو رشته کامپیوتر و الان تقریبا سال آخر است، اگر تزم تموم بشه برای تمهای آماده دفاع. توی این مدت تحصیلم توی 4 سال با همسرم آشنا شدم اینجا، که ایشون هم مقطع دکترا تو همون رشته خودم تقدم میکردن، حدودا یک سن دورتر از من تحصیلشون شروع کرده بودن و ایشون الان فارغ التحصیل شدن. ما هر دوتون توی کانادا بعد توی مدت 4 سال برای مهاجرت اقدام کردیم که یه فرصه تقریبا سختی بود. هر دوتامون فرنچ خوندیم و اینکه جایی که بودیم از فرنچ یاد میگرفتیم و حدودا 2-3 ماهی هست که مهاجرتمون درست شده و تقریبا شرایطمون خیلی استیبل شده. هر دوتامون اینجا از یک کمپانی خیلی، حالا متوسط، خیلی خیلی عالی نه، ولی تو شهری که هستیم تقریبا شناخته شده است، جاب آفر گرفتیم. شوهرم برای فوریه، شوهرم برای ژانویه و من برای فوریه، به خاطر اینکه اینا رو بزنم بتونم کار بکنم. همه چیز شرایط تقریبا خوب بود تا اینکه یه روز توی دانشگاه از
ببخشید ما یه مشکلی سر تلفن شما داریم. اگر چون خودتون متخصص کامپیوترید کاری میتونید بکنید بکنید که صدای شما قطع و وصل نشه، چون نمیدونم از چه طریق تلفن میفرمایید.
ببخشید من از طریق کامپیوتره.
خب همون دیگه. چون خیلی با کار ما سازگاری نداره اینی که قطع و وصل شد، ولی به هر حال دست اوکی، به هر حال قرار هست چنین باشه.
من تلاش میکنم، معذرت میخوام، یه مقدار نزدیکتر صحبت بکنم، ولی واقعا ببخشید. تا اینکه میگم یه کمپانی بزرگی، همون کمپانی مایکروسافت، اومد دانشگاه ما و با شوهر من مصاحبه کرد و چون ایشون خیلی خیلی تو کار کامپیوتر موفق هستن، تجربه کاری دارن، هم سن هم هستیم، ولی ایشون تو ایران همزمان با تحصیلشون هم کار میکردن. تا اینکه با ایشون مصاحبه کردن و به ایشون جاب آفر دادن و از امروز بهشون قطعی گفتن که شما رو میخوایم برای اینکه بیاید اونجا کار بکنید.
اون وقت کدوم شهر هستید شما؟
سیاتل. سیاتل؟ نه الان
این کمپانی در این کمپانی در سیاتله. اوکی.
بله بله، کمپانی مایکروسافت سیاتل هست. اتفاقا من شما رو توی کنکوردیا تشریف آورده بودیم شرکت کردم. ما توی همین دانشگاه کنکوردیا هر دو تامون دانشجو هستیم، شوهرم بود و من هستم. بهرحال الان تصمیمی که هست اینی که ایشون خیلی براشون این موقعیت ارزشمنده و اصلا این کمپانی که الان توی مونترال براشون جاب آفر داده به نظرشون دیگه خیلی خیلی ناچیز میاد در مقابل این کمپانی بزرگ. ولی خب من متوجه هستم که ایشون گلشون اینه، دریمشون اینه و مطمئنم خیلی پیشرفت میکنن، ولی من وسط برای من شرایطی که به وجود میاد سخت میشه. من نمیدونم اصلا چی کار بکنم.
یعنی چی؟ یعنی شما مایکروسافت به شما آفری فکر میکنید نمیده یا نخواهد داد؟
راستشو بخواین یه دفعه همون مصاحبه خیلی سطحی با من کردن که خیلی تکنیکال نبود، بیشتر حالت بیهیویر داشتیم، یه جوری سر سوالای کلی پرسیدن و دیگه مصاحبه من ادامه پیدا نکرد. من خیلی تلاش نکردم، ولی شانس این هست که در آینده بتونم وارد بشم. ولی چیزی که هست ما به حال اونجا بریم ما هر دوتامون دوباره اینترنشنال میشیم و برای گرین کارت دوباره بایستی توی انتظار بمونیم. من یک سال نمیتونم کار بکنم، رفت و آمدمون ایران برای من خیلی سخت میشه کلن، چون به ما سینگل ویزا انتری میدن، ما بیایم اونجا دوباره نمیتونیم، رفت و آمدمون راحت نیست. و من این شبکه دوستان که اینجا دارم، خب من یکی از عموام اینجا زندگی میکنن، اینجا اقوام دارم، اینا همه من که نمیدونم، برای من یه جورایی سخته. از این طرف هم نمیتونم شوهرم رو مجبور کنم بگم نه همینجا بمونیم چون اینجا شرایطمون حالا
نه. بذارید ببینید عزیز، بیاد موضوع رو البته به صورتی که بیان میفرمایید، خب انتخاب بین اینی که من این غذا رو بخورم یا اون غذا میشه نظر داشت میشه متفاوت شد. بذار یه فرضی رو از شما پرسم تون اون بیشتر شاد کنم. فرض کنید مایکروسافت به شما هم شغل خوبی رو پیشنهاد کنه، شما فکر میکنید همه این دلایل و استدلال ها رو احتمالاً همچنان خواهید داشت و ترجیح تو این است که در کانادا بمونید یا اینکه نه راهی سیاتل میشید؟
نه راستش ترجیح همینه که من هم توی اون کمپانی کار کنم و این دردسرها و این دغدغه ها همش تو شرایطی که من اونجا نتونم کار بکنم. راستش من هم آرزو
خب آخه ببینید نه متوجه هستم. ببینید عزیز، ببینید من البته ماجرای این که عموتون اونجاست خوشبختانه با فاصله ها و رفت و آمد و از یه طرف مشغول بودن همه نقش محدودی داره. این که میفرمایید ما به هر حال کارمون از نظر اقامت در کانادا درست شده موضوع مهمی است، ولی این لغت البته متوجه دو سه قسمت یه انتظار، من اگر من شما می رفتیم 4 سال پشت در اداره مهاجرت می استادیم تا به ما می دادن، خب حرفتون خیلی منده، ولی اگر شما یه فرمی پر می کنین 6 ماه دیگه چیزی میگن بعد می یه سال دیگه جواب میدن، خب آره باشه دیگه. خیلی من سر اون حساسیت ندارم، مهمش اینه که ما اجازه قانونی اقامت داشته باشیم. به من میفرمایید که مثلا به خاطر این وضعیت هزینه هایی به هر حال برای ما داره یا ما یه مقدار برامون گران خواهد شد برخی از جا، ولی خب اگر درآمد بیشتره اون خب از این ور جبران میکنه. من فکر میکنم البته من چون نمیدونم تفاوت این کمپانی ها و آینده و اصولا امکانی که همسرتون و شما دارید کجاست، ولی اگر همسر شما ترجیحشون امریکاست و ترجیحشون سیاتل و مایکروسافته، اگر شما احتمال اونجا رو دارید و بعدم در حدی که من میدونم در سیاتل چندین سازمان بزرگ و معتبر دیگری هم هستن و بعدم هیچ کدوم از این ماجرای مربوطه به مشاغل یه چیزی مثل ازدواج و بچه نیست که همیشگی و ابدی باشه، یعنی فرض بفرمایید شما اگر در یه سازمان دیگه هم شغل و کاری پیدا کنید یا در محیط دانشگاهی، احتمالاً 6 ماه دیگه یا 6 سال دیگه ممکنه به اونجایی برید که میخواید. برو از کجا که اصلا شما یک کمپانی دیگری که در حقیقت ماهی کوچکی در حوزه آب خونه خودتون باشید تو ماهی بزرگی در اقیانوس و حتی از نظر مالی از نظر پیشرفت از نظر محیط و شرایط بهتر نباشه. به همجاست که من فکر کنم باید یه جوری ماجرا رو با هم حل کنید. حالا بیاد فرض رو بگیریم به اینکه شما روی خط تشمه می آوردید، چقدر همسرتون براش انتخاب این موضوع مهم و اساسی است و فکر میکنه که فرض کنید 30 سال در زندگیش به دنبال همچین فرصت و موقعیتی بوده و حالا به دست آمده و دلیلی نمیبینه که به خاطر انتظاری که باید برای اداره مهاجرت کشید، هم تازه شما با توجه به شرایطی که دارید از نظر من هرگز بیرونتون نمیکنن، هرگز هم مشکل قانونی و اداره مهاجرت پیدا نمیکنید. خب عموتون هم میشه آورد سیاتل به هر حال، هر چند وقت بار شما ایشون رو ببینید. یعنی من فکر میکنم خیلی
راستش آقای دوزه یه واقعیتی نگم، شوهر من به شدت به کامپیوتر علاقه‌منده و
به شما چی؟ به شما آخه شما اینقدر راجع به خوبی باهوشی صحبت که من درش هوشی نمیبینم اگر به کامپیوتر علاقه‌منده، این که بیماری گرفتاریست خانم.
نه شما درست میفرمایید، این یه واقعیت، یه اصلا من مطمئنم حالا ایشون پاشون به مایکروسافت باز بشه، من مطمئنم که خیلی پله‌های ترقی رو اونجا مطمئنم خیلی سریع میرن. اتفاقا خودشون هم الان اومدن اینجا که الان صحبتای منم میشنون. ولی
خب شما بهترین کار پیشنهادم به شما این است که شما روی ایشون بپرید، هر جایی شما میرن با شما رو هم ببرن، برای که مثل که مشکل با در این رفتن و ماندن شماست. خب نمانید دیگه، شما هم نمانید. حالا میگید ایشون باهوشن، من نمیدونم این چه هوشی بوده که شما رو انتخاب کرده، ولی اون به کنار. در حال
آقای دکتر من میتونم حل کنم، چرا یه مشکلی دیگه پیدا
نه مشکل پیدا نکردم، من میخوام مشکل ایشون رو حل کنم، مشکل شما رو که حل کردم.
الان ایشون مشکلش رو راضی کردن منه.
نه دیگه بذاری راضیتون کنن، یعنی شما به این کار رضایت بدید. یعنی من حقیقتش به شما بگم، درسته با شما بحث و گفته او کردم، ولی وقتی حرفاتون شنیدم و استدلالا، تقریبا تکلیفم برای خودم روشن بود که اگر من میگفتن یه رأی مخفی بده که هیچ کس نفهمه تو نظرت چیه، حتما رأی رو به سیاتل میدادم و مایکروسافت. یعنی به نظر من شما با توجه به توانایی هایی که دارید، بعدم مسئله اصلی در امریکا بیش از هر چیزی تو این انتخابات تو این رده ها ارتباط و کانکشنه، و بنابراین وقتی ایشون در اونجا جایگاه و پایگاهی داره، شما هم در رشته درستون رو خوب خوندید که کاملا پیداست، بعدم تازه مدرکتون رو حالا از ایران که خودش جایگاه برجسته ای تو این زمینه داره از نظر علمی و دانشگاه های خوب، بعدم اومدید در کانادا گرفتید، بعدم خوشبختانه به دلیل فشاری که بوده، البته بنده باش راضی و راحت نیستم، علاوه بر انگلیسی فرانسه هم میدونید، همه اینا کمک میکنه که به هر حال شما همه کوشش ها رو برای ساختن آنچه که مایل هستید بسازید انجام دادید و همه ابزار و وسایل رو دارید. اینی که در مرحله آخر این کار نکنید، و بعدم نگران نباشید ایشون اگر یه کمی جلو بیفته، اگر شما که امیدوارم چنین باشه بچه بخواید، همون بهتر که شما آهسته برید تا ایشون پله ها رو برن از اون بالا، هرچی به دست آوردن رو بنازن پایین برای شما.
خیلی ممنون از
آره، بنابراین به نظر من عزیز بی خودی کاری نکنی، نه عمو جان رو هم ببری تو بیارید ما رو از این مشکل خلاص کنید، ولی برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون،
تمام لطف
کردید.
شنگ رجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باش.
فقط $395 برای ایمپلنت دندان؟ کجا رفتی؟
رفتم پیش دکتر دان روزن، دیپلمات ICOI با 25 سال تجربه.
این همه متخصص در این شهره.
راست میگی، درسته، ولی تخصص رو میشه در عرض 2 تا 3 سال از هر دانشگاهی گرفت. اما عزیزم 25 سال تجربه کاشت دندان را نمیتونی هر کجا پیدا کنی. 877-7-395-395 و اکنون مطب جدید در شهر ایروین افتتاح شد.
خانم ببخشید خانم.
ای آقا خواهش میکنم مزاحم نشید.
نه مزاحم نیستم، شما یادتونه که
ای آقا مثل این که متوجه نمیشین ها. ای ولی قیافتون یه جورایی انگار آشناسا.
خب عرضم همین بود، یادتونه از من آدرس پرفیوم اوتلت رو خواستید؟
ای شما این از بوی خوبتون خوب بود میشناختمتون.
شما لطف دارید، حقیقتش قیمتای پرفیوم اوتلت اینقدر مناسبه که من کلکسیون اوت کولون دیگه تو خونم جمع میکنم.
آقا از وقتی این پرفیوم اوتلت رو به من معرفی کردین، کار هدیه گرفتن برای تولد، روز مادر، روز پدر یا حتی سوغاتی گرفتن به خصوص برای ایران رو برام راحت کردین. دستتون درد نکنه.
دست آقای فرشید درد نکنه که عطر اوت کولونای اصل رو تا نصف قیمت مال میفروشن. الانم دارم میرم تقاطع ونوون کوربین. دوست داری تشریف بیارید؟
جون من اونجا چه خبره؟
اونجا پرفیوم اوتلت اونجاست دیگه، چون شنبه ها تعطیل هستن الان دارم میرم اوت کولونای جدیدشون رو امتحان کنم.
باشه، به شرط اینکه این دفعه اجازه بدین من براتون یه اوت کولون انتخاب کنم.
818-992-3465 992-3465.
سلام، چطوری؟ شنیدم جراحی داشتی؟
آره، عملی جراحی زنانه داشتم، رباتیک هیستروکتومی، به خیر گذشت.
میدونی خواهر منم مشکل داره، دکترش برای جراحی آمادش کرده، ولی نگران دوره نقاهت و جای عمل و کل جراحیش هستیم.
میفهمم چی میگی، ولی من تجربه خیلی خوبی با مرکز جراحی مای وی آی پی داشتم. بهترین جراحا آخرین تکنیک موجود رو استفاده میکنن، با کمترین و کوچکترین برش دقیقترین عمل رو انجام میدن، با کمترین درد و سریعترین بهبود همون روز برگشتم خونه.
پس مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
100% بهترین و پیشرفته ترین مرکز جراحی، مرکز مای وی آی پی. تلفنش رو بنویس 877-99-MI-VIP و یا 1-877-996-4847 و یا سری بزن به MIVIP surgery.com.
حتما امروز باهاشون تماس میگیریم.
877-99-MI-VIP 877-996-4847 MIVIP surgery.com.
اگر می‌خواهید اختراع یا اسم و علائم تجاری خود را توسط یک وکیل با تجربه و به طور قانونی به ثبت برسانید، حتماً با دفتر حقوقی پیام مرادیان، وکیل متخصص پاتنت لا و تریدمارک مارک لا با بیش از 10 سال سابقه در کالیفرنیا و نیویورک تماس بگیرید. 310-234-2626 310-234-2626 و وبسایت muradianlaw.com. دفتر حقوقی پیام مرادیان.
دکتر مهدی حائری از ایران محضر دفتر خدمات حقوقی و مشاوره قضایی با همکاری وکلای ایرانی و آمریکایی 818-344-3099 818-344-3099.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز وینتر ایونت در مرسدس بنز انسینو استفاده کرده و همچنین از اتومبیل های جدید CLA 250 با شروع قیمت از $30,000، بله فقط $30,000 دیدن فرمایید. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
اگر منزل شما در اثر اتفاقاتی نظیر ترکیدن لوله آب، آتش سوزی، باران یا طوفان‌های شدید و خرابی‌های به جا مانده از سرقت و دزدی آسیب دیده، قبل از تماس با شرکت بیمه خود با دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران، وکلای متخصص در پرونده‌های امور بیمه تماس بگیرید. دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران بدون دریافت هیچ هزینه‌ای در ابتدای کار تمامی حقوق شما را از شرکت‌های بیمه دریافت می‌کند. 888-20-CLAIM 888-202-5246.
گفتنی ها و
شنیدنی ها.
دوشنبه تا جمعه هر هفته 10 صبح و 10 شب از 670 AM رادیو ایران.
سال 2014 را امسال با کلاب رستوران ارکیده، با موزیک زنده، دیجی، رقص عربی، با صرف پیش غذا، شام و شامپاین جشن بگیرید. تلفن رزرو جا 714-557-8070.
فقط تا 6 ژانویه فرصت دارید که در ترم جدید ساوث بیلو یونیورسیتی برای فراگیری طب سوزنی و گیاه درمانی ثبت نام کنید. ساوث بیلو یونیورسیتی برای دانشجویان خارج از کشور فرم I-20 جهت دریافت ویزای دانشجویی نیز صادر می کند. دانشپژوهان می توانند با انتقال تنها 60 واحد از کالج در یکی از دو کمپس داونتاون لس آنجلس یا آنهایم ثبت نام کنند و بهتر از همه با حضور در کلاس های شبانه کار روزانه خود را حفظ کرده و بعد از 3 سال یک آکوپانکتوریست حرفه ای شوند. با انتخاب رشته طب سوزنی در معتبرترین و بزرگترین دانشگاه طب شرقی در کل آمریکا آینده کاری خود را تضمین کنید. برای اطلاعات بیشتر با آقای مجید قربانیان در ساوث بیلو یونیورسیتی تماس بگیرید. 818-493-8346 818-493-8346 southbaylor.edu.
شمع بزم محفل شاهان شدن ذوقی ندارد، ای خوشان شمی که پرفروزد ویرانه ایران. سازمان خیریه امید کودکان Children's Hope International از سال 2004 زیر پوشش غیر انتفاعی و غیر سیاسی با در نظر داشتن قوانین مالیاتی در کشور امریکا 501C مشغول فعالیت‌های خیریه متعدد می باشد. هدف اصلی سازمان خیریه امید کودکان کمک رسانی به دانش آموزان بی‌بضاعت ایرانی در جهت فراهم آوردن امکانات تحصیلی و رشد فکری و روحی آنان می باشد. Children's Hope International در حال حاضر مشغول به فعالیت در ایران، ترکیه و جنوب کالیفرنیا است. با اهدای ماهی $50 کلیه هزینه تحصیلی و مایحتاج روزانه کودکی نیازمند را فراهم کرده و آینده او را درخشان سازید. 714-545-3050 www.child-international.org 714-545-3050.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام، من لیلا محمدی گزیده خبرهای این ساعت رو با آگاهی شما عزیزان میرسانم. ایران و شش قدرت بزرگ جهان فردا پنجشنبه مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای این کشور را از سر خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، مذاکرات روز پنجشنبه میان مقامات ایران و گروه پنج به علاوه یک در حالی برگزار خواهد شد که پیشتر به دلیل تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا علیه ایران، مقامات جمهوری اسلامی خشم خود را نسبت به این مسئله عنوان کرده و حتی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته بود تحریم جمهوری اسلامی به معنای پایان مذاکرات ژنو است. ظریف اضافه کرده بود این اقدام آمریکا خلاف توافق ژنو بوده که طی آن قرار شد در برابر توقف و کاهش برخی از فعالیت‌های اتمی ایران از جمله وقفه در غنی‌سازی 20%، تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران متوقف و اجرای برخی تحریم‌های پیشین معلق شود. کارشناسان ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر چگونگی اجرای مفاد این توافق مذاکره کردند و سرگری گفتگوهای دو طرف در ژنو با همین هدف صورت خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، ریاست گروه ایرانی مذاکرات کارشناسی ژنو را حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزیر امور خارجه بر عهده دارد و کارشناسان اتمی، بانکی، نفت و حمل و نقل نیز او را همراهی می‌کنند. از سوی دیگر معاون کاترین آشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز به نمایندگی از 6 کشور در این مذاکرات شرکت دارد. به گفته عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، مذاکرات متخصصین هسته‌ای برای مدت 2 روز برنامه ریزی شده، اما ممکن است گفتگوهای تازه ژنو تا روز 1 شنبه ادامه یابد. رؤسای سازمان ملل متحد و آژانس‌های کمک رسانی اتحادیه اروپا خواهان برقراری آتش بس در سوریه شدند. این مقامات اعلام کردند باید با برقراری آتش بس در سوریه به نمایندگان سازمان‌های امداد رسانی اجازه داده شود تا کمک‌های خود را به مردم نیازمند برسانند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس آژانس امداد رسانی اتحادیه اروپا گفته است درگیری در سوریه بزرگترین تراژدی انسانی قرن ماست و با رسیدن فصل زمستان هراس به منظور گسترش یافتن بدبختی انسان‌ها در سوریه افزایش یافته است. والری آموس، هماهنگ کننده حوادث ناگهانی سازمان ملل در امور پناهندگان، در اطلاعیه خود اعلام کرده رهبران سازمان ملل در بروکسل قراردادی را به امضا رساندند که 147 میلیون یورو برابر با 202 میلیون دلار بودجه برای کمیسیون اروپا تامین خواهد کرد تا به مردم بحران زده سوریه کمک کند. ماموران امدادرسانی سازمان ملل از این موضوع شکایت دارند که مخالفان بشار اسد و خود حکومت سوریه جلوی کمک رسانی آنها را می‌گیرند. قرار است با برقراری آتش بس نمایندگان صلح اجازه کمک رسانی به مردم را پیدا کنند. بر اساس گزارش سازمان ملل، حدود 9 میلیون و 300 هزار نفر از مردم سوریه نیاز به کمک‌های فوری انسانی دارند و رقم مردمی که در اثر جنگ داخلی در سوریه آواره شده‌اند به 6 میلیون و 500 هزار نفر افزایش یافته. این در حالی است که حدود 2 میلیون و 200 هزار پناهجو خارج از خاک سوریه و در کشورهای ترکیه، اردن و عراق پناهنده هستند. محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر، به توطئه و همکاری با نیروهای خارجی برای اقدامهای تروریستی متهم شد. دادستانان میگویند مرسی با حزب الله لبنان و حماس برای اقدامهای تروریستی اتحادی را تشکیل داده بود. از سوی دیگر 34 تن دیگر از همکاران مرسی در اخوان مسلمین از جمله محمد بدی، رهبر این حزب، نیز در موارد گوناگون متهم شده است. بعدی ماه گذشته در زمینه اتهاماتی نظیر نقش داشتن در کشتار معترضان و اعمال خشونت علیه آنان در دادگاه حضور یافت. پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری در ماه جولای توسط ارتش مصر، هزاران عضو اخوان المسلمین از جمله اعضای ارتش ارشد آن بازداشت شدند. بنا به پیشبینی سازمان هواشناسی، حداقل حرارت هوای امشب لس آنجلس به 45 درجه فارنهایت میرسد و فردا با آسمانی بارانی حداکثر حرارت هوا 56 درجه فارنهایت خواهد بود. این بود گزیده خبرهای این ساعت. شاد و پیروز باشید.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام، خوب هستین؟
متشکرم، بفرمایید.
من سوال راجع به اوسیدی میخواستم ازتون بپرسم. من 25 سالمه، اوسیدی دارم، دکتر تراپی رفتم، قرصم به هم دادن ولی واقعا اصلا کمکم نمی کنه. میخواستم از شما بپرسم like راهی هست که آدم بتونه خودش رو خودش سعی کنه کار کنه که بتونم بهتر شم، یا
ببین
شما چی ریکامند میکنید؟
ببین عزیز، اولین موضوعی که مطرح است این است که واقعا یک تشخیص شما برای اینکه ابسسیو کامپالسیو دیسوردر دارید درسته یا نه؟ دوم، آیا این تنها موضوع و مسئله مشکل شماست که اگر باش برخورد بشه حال عمومی و کلی شما خوب میشه یا نه؟ یعنی این دوتا موضوع اول و دومه. بعد داروهای OCD مدتی طول میکشه تا بتونه تأثیر خودش رو بگذاره. مطلب
یه دارو که به هم دادن 3-4 سال هست واقعا دارم میخورم ولی اصلا کمکم نمیکنه، مثل یه حبیت شده، فقط بهش عادت کردم. احساس میکنم ترپی هم که رفتم تا خودم نخوام نمیتونن منو کمک کنن. هرچی هم سعی میکنم خودم رو خودم کار کنم واقعا اذیتم میکنه، بعد ما شباب و گریه میخوابم.
خب بذارید موضوع رو با هم حل کنیم. اول من ممکنه دارو بخورم و بهتر نشم، ولی از کجایی که اگر نمیخوردم خیلی بدتر نمیشدم. دو، شما به من میگید که دارو تأثیر رو من نداره. اگر چنینه و اگر دکترتونم با شما موافقت میکنه، بدون تردید باید اون رو قطع میکرد، داروی دیگری تکمیلی یا اصلا بهتون دارو نمیداد. بذارید همینجا بمونیم. چرا اگر شما به دکترتون بگید روی من اثری نداره، ایشون همچنان میگه اون دارو رو مصرف کن؟
نمیدونم، به این میگن که دوستجشو ببر بالاتر، ولی کلن چون against medication هستم دلم نمیخواست.
آخه عزیزم نه دیگه، صبر کنید قربونت. آخه من و شما که نمیتونیم بگیم اذیت نشی لطفا، میخوام حامله بشم ولی مثلا 3 ماهه. آخه اینجوری که نمیشه عزیز. یعنی شما که نمیتونید بگید من، چون داروها مسئله مقدارشون موضوع فوق العاده مهمی است. یعنی شما با مقدار باید نظر دکتر رو داشته باشید. آخه شما که نمیتونید از یه طرف بگید من یه آدمی که تحصیلاتش تو این زمین است، من دارو داده و بعدم میلیون ها ساعت روی این بیماری و داروها کار کردن، همه رو میذارم کنار، نظر خودم رو اعمال میکنم، بعدم یه دفعه یه حرف دیگری بزنید که البته با OCD تو نظر سازگاری داره که من با دارو مسئله دارم. ببخشید، میشه من بگید دارو چرا باش مشکل دارید؟ شما دارو به عمر مردم امریکا 40 سال اضافه کرده ظرف 110 سال گذشته، از جای دیگه نیومده عزیز.
احساس میکنم چون سنم کمه، نمیدونم
چه ارتباطی داره آدم... سن شما در
بود. آخه برای حالا اگه الان دارم دوست دارو میخورم، چند وقت دیگه 50 سالم شد چند تا باید بخورم؟
حالا ببینید، خب همینا غلطه دیگه. اولا در گذشته از 10 تا بچه 7 تاش حتی در هزاره دوم میمرد. ما یه دارو داشتیم، پنسلین داشتیم، یا دارو دیگه نمیمرد. خب این چه ارتباطی داره؟ پس به بچه ها نباید دارو داد؟ پس بچه ها بمیرن؟ چون بعدن میخورن. بعد از اون اصلا شما روزی الان 3 تا میخورید، بعدن قرار بشه 300 تا بخورید، خب میخورید. این مسئله عدد کجاش اشکال داره؟ شما اگر میریزدش تو 2 تا قاشق یا 4 تا قاشق میخورید. من شما 4 تا قاشق پلو نمیخورید، 4 تا قاشق هم دوا بخورید. آخه این که استدلال نشد عزیز. یعنی ببینید اشکال کار شما الان میگید تراپی، اشکال کار تراپی فقط جلوگیری به نظر من در تحلیل آیه از یه چیزه، این که شما رو از افکار و عقاید بد، غلط و منفی دور کنه. خب شما الان 2-3 حرفی که من زدی از نظر من افکار غلط، بد و منفیه. هر کسی هم که فکر غلط و بد و منفی داره همیشه احساس بد میکنه. این درست بس که من بگم هر کی پرید تو استخر خیس میشه. به این قطعیت من فکر غلط، فکر بد، فکر منفی دارم، همیشه احساس بد میکنم. خب از نظر من یه دختر 25 ساله جوون باهوش که کاملا پیداست، من نمیدونم چی میخونید، یه دفعه حرفایی بزنید.
من بیولوژی خوندم.
خدا به خیر کنه.
خب من همین خودم و همه مسخرم میکنم، میگن تازه تو مدیکال فیلدم دارم میرم با این OCD که دارم، مثلا نمیدونم چجوری میخوام بکنم.
نه خب اون جای گفتگو داره، برای که این رشته برخی از اوقات کمک هست ولی بیشتر اوقات نه. میرم برای اون حرف منطقی است، ولی آخه با یه فرضه که شما با OCD بمونید. ولی شما وقتی که اینقدر دکتر خودتون، شما اصلا برای چی میخواید بیولوژی بخونید عزیز؟ شما یه الان یه تابلو بزنید، بزرگترین متخصص OCD، برای که خودتون تصمیم میگیره چیکار میخواید بکنید. شما برای چی درس میخونید؟ علت که دارم اینو میگم عزیز، به خاطر اینکه این امروز میدونیم توش تردیدی هم نیست که دلیل اشکالات و اختلالات احساسی عاطفی هیجانی ما از افسردگی گرفته، اضطراب گرفته، وسواس گرفته، خشم گرفته، احساس شرم و خجالت گرفته، همه و همه ناشی از فکر غلط، فکر بد، فکر منفی است. یعنی البته لغت فکر لغت درستی نیست، یعنی وقتی من یه چیزی رو در ذهن دارم که غلطه یا یه چیزی است که به جنبه بدش نگاه میکنم، بچه‌ای رو میبینم متولد شده میگم فایده‌اش یه روزی میمیره، و یا منفیه نگاه میکنم به یه اتومبیلی که خیلی شیکه بعد میگم گرونه بیمش هم زیاد. خب روزی که آدم فکر یا نظر بد و غلط و منفی داره حتما حتما با احساس بد زندگی خواهد کرد. خب شما نمیخوام اذیتت کنم، تقریبا یکی از بدترین احساس هاست OCD.
یه چیز دیگه هم که واقعا احساس میکنم به همه میگم OCD بدتر شده، واقعا از مردن خیلی میترسم، همش این جرم و بکتریا و اینا همش احساس میکنم الان مریض میشم، الان یه چیزی میشه، مرگ منو بیشتر میترسونه، احساس میکنم دلیلش هم مردنه، شاید انقدر OCD بدی دارم.
حالا اینکه چگونه نگاه کنیم مسئله است. ببینید عزیز، ما چند تا واقعیت رو میدونیم. یک، آدم ها میمیرن. دو، جهان اندازه است، یعنی دنیای علم دنیای اندازه است. همین بحث کردن سر دارو داشتیم و بعد در سر موضوع مهم این است که شما در سنی که هستید احتمال این که سال دیگه نباشید، فرض بفرمایید یه چیزی نزدیک 1 در 5000، من اگر نباشم یه چیزی نزدیک 1 به 20، یعنی شما 250 برابر احتمال این که زنده باشید بیشتر از منه. خب اگر من حتی غلط است و بد است و منفی که یه ثانیه به این موضوع فکر کنم، شما چی میگی؟ من 250 برابر احتمال تو کمتره تو بهش فکر میکنی، خب معلومه فکرت غلطه، معلومه بد و منفی، به همین سادگی. ببین عزیز، موضوع یه مقدار نگاه کردنه. شما که بیولوژی میخونید اون نگاه و دقت علمیه برمیگرده به اندازه و درصد، یعنی اصلا هیچ چیز جهان جز اندازه و درصد نیست. جهان طبیعی ما یه جهان کوانتیتیتیوه، یه جهان کمیه، به همین جهت است که به بهترین صورت ممکن به زبان ریاضی گفته شنیده و نوشته شده و بر مبنای قواعد ریاضی 100% حرکت میکنه. من به شما میگم از لس آنجلس میخوام برم سان دیگو، 120 مایل، متوسط سرعت من 60 مایل، شما میگید از وقتی که شروع میکنید از اون نقطه تا نقطه‌ای که 120 مایل فاصله داره، اگر متوسط سرعت تو 60 مایل 2 ساعت اونجایی، و دقیقاً من اگر 2 را بیفتم 4 اونجا. این است که میگن طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده. ریاضیات به من میگه تو کی میرسی. امروز ریاضیاته که محاسبه میکنن، از اینجا یه سفینه رو میفرستن 8 ماه میره، 14 میلیون مایل طی میکنه، میره در یه کره‌ای روی یه سطحی برابر سطح یه زمین فوتبال، اونم به دلیلی که باید مانور بکنن میشینه. از قبلم میدونن دنیای این چنین مرتب و منظم که 8 ماه یه سفینه رو با این همه و با سرعت یه چیز وحشتناک میفرسته، میره این همه را سر جاش میشینه، اون وقت من شما بیام هپل هیپوی اذیت نشو، بگیم 2 تا قرص میخورم 4 تا نمیخورم. چرا؟ برای که بر 50 سالگی چند تا میخورم. خب بگه اون وقت آدم اگر بشنه لب چشمه و ظرف و رخت بشوره خیلی اشکالی نداره، برای که آقا چیزی باید دنیای علم امروز کاری نداره عزیز. آخه نمیشه که این حرفا رو زد. به همین جاست که وقتی دوستان درباره این که من به دوا باور ندارم، همینجوری مات و مبهوت میمونم. مثل که کسی برگرده بگه که من مثلا به این که درخت وجود داره باور ندارم. خب من چی کارش میتونم بکنم؟ یا چیزی که شما میگید درخت یا سبزی یا سبز وجود نداره. خیلی خوب. بعدم بخواد اینو بازی در بیاره و حرفای دیگه بزنه. بنابراین عزیز، موضوع اصلی وقتی شما من میگید دوامو میخورم، باید دوا رو به اندازه و درست خورد. دیدید که دیدم تشخیص درست، دارو مناسب با اون. دوم، کار روان درمانیه. شما وقتی من میگید کار روان درمانی میکنم، یعنی من نمیدونم بعد از چه مدتی، جوابتون هم نمیخوام، شما هنوز بیسیک پایه استدلال عقلی و منطقی رو تو همین زمینه بیماری خودتون درست نمیدونید، به درستی نمیدونید. ولی یعنی چی که من استدلال این چنین بکنم؟ یا الان وقتی که عرصه رو سخت و تنگ میبینی، یه مرتبه راهی مسئله مرگ میشی و منو در مقابل یه مبهم قرار میدی که حالا بتونی از این طریق هر جور دلت میخواد حس و احساس رو فکر کنی، و 2-3 دفعه هم تو صحبتت گفتی من اینجوری احساس میکنم. دنیا با احساس من کاری نداره. احساس من میتونه خوب یا بد باشه، جهان میتونه عکسش باشه. احساس من نه واقعیت خارجی است نه ملاک انتخاب. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنویم ببین پرسش سوال از من چیه. با کمال میل در خدمتم. شنگان ارجمند با ما باش.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبیل رادیس و استلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان. توجه کنید با هر فیلر تزریقی از 20 یونیت بوتاکس به رایگان بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
چهار روز، سه شب، دو کنسرت، یک خاطره فراموش نشدنی. لاس وگاس، کریسمس 2013. TNG2000.com.
وای چه کار کنم؟ آخه چه کار کنم؟
چی شده مامان؟ چرا داری با خودت حرف میزنی؟
تو که میدونی هفته دیگه دارن میان خواستگاری.
این که خوبه.
ای بابا فرشا کثیفه.
گول نشو مامان جون. راک دیزاین گالری میان خودشون فرشا رو از منزلمون میبرن، به روش قدیمی و با آب بدون کلور میشورن، اون گوشش که خراب شدم تعمیر میکنن و سری برامون برمیگردونن. فرقی هم نمیکنه کجای شهر باشی.
پس چرا معطلی؟ شماره شون چنده؟
یادداشت کن مامان، 949 366 60 60. راستی مامان حالا که تا اینجا میان اون دوتا فرشا رو که اضافه است بده بهشون، چون ازت میخرن یا با فرش دیگه معاوضه میکنن.
باری کلا به عقل و هوش دخترم. پس حالا که اینطور شد به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم.
وا مامان شوخی نکن دیگه، خواستگار میخواد بیاد. شماره رو بگیر، 949 366 60 60. راف دیزاین گالری.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
هدیه مخصوص فرارسیدن تعطیلات آخر سال به مشتریان عزیز اودی بورلی هیلز. سلام، من شهیاد یادگاری هستم. از امروز تا 24 دسامبر امسال از اودی بورلی هیلز یک اتومبیل نو خرید و یا لیز کنید و اولین قسط آن را مهمان ما باشید. تمام مدل های A4, S4, All Road, A6, A7 و حتی A8 شامل این هدیه می باشد. موقعیت های استثنایی مثل Audi A4 Premium فقط با $379 در ماه بدون پیش پرداخت، که شامل امکانات بسیار ویژه‌ای مثل کارواش های مجانی، لونه های رایگان و رفت و برگشت رایگان به مرکز خرید بورلی هیلز. اگر مایل باشید اتومبیل شما رو به هر کجای کالیفرنیا که بخواید، حتی در روز کریسمس دلیوری میکنیم.
Audi Beverly Hills. Experience the Fletcher Jones difference.
اگر برای اولین بار جریمه شده باشید یا حتی اگر به دلیل جریمه های متعدد گواهینامه‌تان را باطل کرده باشند، تنها با پرداخت $199 کارت مجرب شرکت حقوقی تیکت کلینیک با حضور در دادگاه از حق شما به خوبی دفاع خواهد کرد.
همین امروز با تیکت کلینیک با شماره تلفن 1-800-320-24-25 تماس بگیرید.
در وقت و پول خود صرف جویی کنید. جهت مشاوره رایگان با تیکت کلینیک با تلفن 1-800-320-24-25 تماس بگیرید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جانم
بله، من الان داشتم با خودم فکر میکردم حرفایی که شما میزنین همه درست، ولی نمیدونم کاری هست که من خودم بتونم بکنم. آره. خودم با خودم.
آره عزیز، حرفای درست رو به عنوان افکار درست خودت مورد استفاده قرار بده. ببین عزیز، من که نمیتونم به تو بگم من میخوام برم از لس آنجلس به سن دیگو، باید برم به سمت جنوب. حرفای شما درست، ولی میخوام به سمت شمال برم. خب من به تو میگم مگر اینکه دور کره زمین بچرخی از طریق رفتن به شمال به سان دیگو نمیرسی. بعد من میگم خب من الان 200 مایل، شما گفتی 120 مایل فاصله است، من الان 300 مایل اومدم نرسیدم. خب برای اینکه به جایی که از این ور بری از اون ور رفتی. به همین سادگی. ببین عزیز، اون بحثی که ساعت قبل از پیام ها با هم داشتیم، موضوع اساسی جدی است، اصلا شوخی نداره. ما در جهان طبیعتی زندگی میکنیم که مرتب و منظمه، قاعده و قانون داره. تو همه برگ های درخت های جهان، تو همه قطره های آب جهان رو، تو همه ذرات هوا رو تصور کن که بر اساس قانون سر جاشونه، هرچی هستن. خب یه همچی دنیای مرتب و منظم که من و تو نمیتونیم پا برهنه بیام توش هپلی پوی بازی در بیاریم. یعنی برگردیم برای خودمون یه چیز درست کنیم که وقتی که میگم ما سال 2900 یا 1900 یا 1901 فرق نمی کنه، متوسط سنه چیزی حدود 43-46 بوده، الان رسیده به 80 و از اون گذشته بین 30 تا 40 سال به عمر مردم امریکا اضافه شده. دلیل اصلیش مسئله پزشکی بوده، قتل بیشتر شده، خودکشی بیشتر شده، مواد مخدر به یک اعتبار بیشتر شده، ولی آدم ها زنده هستن. چرا؟ برای که دوا میخورن. بعد تو یه دفعه دانشجوی رشته بیولوژی استدلالایی بکنی که من انتظار ندارم یه بچه 3 ساله بکنه یا یه زن و مرد مال 3000 سال قبل، 7000 سال قبل. آخه قربونه. بعد سر این بیستی بعد بگی چرا حال من بده؟
من خب خودم فکر میکنم، مثلا من مثلا یه اگزمپلشون رو بهت بگم. مثلا دیشب من خواهرم دستشو مالید به کف پاش، اومد مالید به کیف من. من اومدم انقدر کیفمو با الکل و همه چی پاک کردم، احساس میکنم مثلا مدیکیشن چه کمکی به من میکنه که من اون لحظه نرم کیفمو تمیز کنم. این تو سرم نمیره، احساس میکنم خودم با خودم بعد کار کنم که نرم کیفمو تمیز کنم.
نه ببین عزیز نه ببین، خب استدلالت همینجا خرابه. تمام حوادث و اتفاقات جهان و آنچه که زمینه ارثی بوده تو مغز ما نشسته. من و تو چون از کودکی فارسی دور بر اون حرف زدن، فارسی تو مغز اون نشسته، ازش هم نمیتونیم جدا بشیم. همطور که بارها گفتم، مگر از تو خواهش کنم به مدت یک دقیقه لطفاً حرفای منو نفهم. تصمیم بگیر که نمیخوای فارسی بفهمی و بدونی. تو نمیتونی این کارو بکنی. من وقتی تو یه دقیقه آینده حرف میزنم، تو تمام حرفای منو میفهمی که من چی گفتم. پس اگر یه چیزی تو وجود من و شما نشست، اون اونجاست، هیچ کارش هم نمیشه کرد، مگر اینکه از نظر طبیعت و قانون طبیعت بریم اونجا توش دستکاری کنیم. به تو میگن چیکار باید بکنیم؟ یک، میگن بیا اونجای مغز تو با یه عمل جراحی تغییر بدیم، در نتیجه اونو عوضش میکنیم، یه چیز دیگه میذاریم. دو، بیا ما به تو دوام میدیم که تغییراتی رو در اون جای به خصوص به وجود بیاریم. سه، بیا ما تو رو میبریم سراغ نوروفیدبک، امواج مغزی تو عوض میکنیم، بیوشیمی مغز تو عوض میکنیم، اون رو دگرگون میکنیم. چهار، بیا ما کل سیستم مغز تو رو آهسته میکنیم و به یه آرامش میرسونیم، در نتیجه این فعل و انفعالات و آزاردهنده اتفاق نمیفته، بیا برو ریلکسیشن یاد بگیر. پنج، به تو برمیگردن میگن خواب تو درست کن، برای اینکه خواب تو یک احساس، یعنی یه امنیت و آرامش و یه تعادل توازنی به کل سیستم مغزیت میده و مشکل تو رو کمتر میکنه. به تو میگن بیا تغذیه‌ت رو درست کن، غذای خوب و مناسب بخور، برای که این موادن که بعدن تو بدن تبدیل به انرژی میشن یا تغییرات خاصی رو موجب میشن تا اون نتیجه و حاصل به دست بیاد. حتی بالاتر میگن این مغز تو یه جوری سیستماش به هم الان ارتباط پیدا کرده که از توش اینها رو درست کنیم. بیا ما تو رو بذاریم زیر شوک الکتریکی، بزنیم میلیون ها از این سلولای مغزی تو رو اصلا بکشیم، در نتیجه این رابطه ای که بین این ها وجود داره رو از بین ببریم، مثل سیما رو قطع بکنیم، دیگه صدا نمیاد. خب عزیز، تو بعدم برگردی بگی من خودم میخوام برم تو مغزم یه کارایی بکنم، تو الان برو تو مغز خودت یا مغز من تصمیم بگیر که فارسی بلد نباشی. آخه این حرفا چیه؟ تو نقشت سر جاش یه جاییه که اونجا از نظر همین دنیای علم شناخته شده است. بنابراین نقش من اینه که وقتی این حالو دارم، یک، پاشم برم دکتر، جراحی لازمه بکنم، دوا لازمه بخورم، نورو فیدبک لازمه انجام بدم، ریلکسیشن لازمه انجام بدم، خوابمو درست کنم، تغذیه‌مو درست کنم، شوک الکتریکی هم لازم شده بدم. اینا راههایی است که پیدا کردن که میشه رفت اونجا. در این حال گفتن اینی که تو حالی داری راجب مرگ اینجوری فکر میکنی، راجب جرم اینجوری فکر میکنی، راجب نمیدونم مالیدن دست، حالا هر چیزی به کیفت یا هرچی یا الکل فکر میکنی، همه اینا یه مقدار آگاهی هاییست که مانده به ذهن تو. ما حالا از طریق گفتگو با تو میریم اون آگاهی ها رو به هم میریزیم و عوض میکنیم، یعنی به تو برمیگردیم، مثل امروز که دوستان میگن به تو برمیگردیم میگیم بابا جان این آدم با تو بدی نکرده، این آدم خودش گیر و گرفتاره، این آدم به تو توهین نکرده، این فارسی بلد نیست که جواب تو رو بده، تو چرا بهت برخورده؟ خب تو بعد از که متوجه شدی به کسی فارسی حرف زدی، سوالی کردی، جواب تو نداده، اینو به این حساب نمیذاری که من اعتنا نکرد، متوجه میشی که اون بیچاره فارسی بلد نبوده که جواب تو رو بده. خب از اون حال میای بیرون، قبلا عصبانی بودی یا ناراحت بودی، حالا دیگه نیستی. بنابراین کار دارو درمانی، روان درمانی یا هر تکنیک دیگه ای که ما ازش استفاده میکنیم برای تغییر قواعد و اصولی داره. اینکه من برگردم بگم من خودم میخوام نیست، تو کسی هستی عزیز که یه دونه پشه بشینه روی من و تو نمیفهمی، من و تو خوابیده باشیم یا پشه بیا روی پشت من و تو بشینه نمیفهمی. ولی اگر یه شیئی که فرض کن 20 کیلو اومد چی؟ اگر یه چیز 200 کیلو اومد که اصلا من و تو یه بسال ده شدیم مردیم. یعنی ماجرا این هست که من و تو بر اساس یه قواعدی با موضوع برخورد میکنیم. من و تو که نمیتونیم بگیریم بشینیم تو دنیای ذهنی خودمون جهان رو بسازیم. من قرار ذهنم رو با زندگیم و ذهنم رو با جهان منطبق کنم. من باید بدونم اینجا فرض کن 4 تا میکروفون وجود داره، نه 3 تا نه 7 تا. باید بتونم بگم 1, 2, 3, 4. من که نمیتونم بگم چون دوست دارم 40 تا میکروفون باشه پس 40 تاست، و چون دوست ندارم اصلا بیشتر از یه میکروفونی که من حرف میزنم باشه اینجا پس یکی. آخه من که نمیتونم با احساسم و با میلم و با عقیدم زندگی کنم. در مورد آنچه که جهان واقعیت، باید اومد سراغ واقعیت و با ابزاری که مشترک بین ماست و پذیرفته شده چه اندازه گرفت. برای این تو میری دکتر، دکتر برمیگرده آزمایش خون از تو میگیره، میگه کلسترولت اینقدره، شده 217، قندت آمده 122. آخه چرا اینا رو میگن؟ برای اینکه اینا دقیق است و درست است و اندازه گیریست، راه دیگه ای ما نداریم. خب بر مبنای اونم تصمیم میگیرن و عمل کن. تو حالا اینجوری برگه بگیری نه، اولا همینجوری کمکم کنین من ببینم مثلا قندم چجوری، کلسترولم چجوری. دوم به من بگید من چجوری میتونم خودم یه کاری بکنم که قند و کلسترولم بیاد پایین یا بره بالا. خب آخه عزیز ما هنوز همچی دانشی نداریم، یه روزی شاید ولی الان نیست. به تو میگن این کار شدنی نیست خانم، این کار راهش این 5 تا راهیست برای پایین آوردن کلسترولت یا پایین آوردن قند خونت. این 5 تا 99% 98% راهیست که ما همکنون داریم و در مقابل تو میگذارن. گفتگوی علمی، گفتگوی عقلی، واقعی یه همچین چیزیست. من و تو که نمیتونیم همینجوری برای همه چیز تصمیم بگیریم که من بیام برگردم به باورها و اعتقاداتم برم، بعد استدلال برای خودم بکنم که اگر من در 25 سالگی 3 تا قرص بخورم در 50 سالگی چند تا قرص باید بخورم. چه سوالیه؟ یا فرض رو بر این بگیرم که دکترم به من گفته 2 تا قرص بخور یا 10 میلی گرم مصرف کن، به من گفته ببرش رو 20 تا اثر بذاره، من نمیخوام این کارو بکنم برای که من اصولا با دوا موافق نیستم. آخه یعنی وقتی تو این حرف رو به من میذاری مثل یک کسی به من بگه که من میخوام از پشتمون بپرم پایین، شاید وقتی پریدم پایین اصلا فرض کن وقتی به زمین رسیدم ای بس و هوشم دو برابر بشه. خب اگر این فاصله زیاده که اصلا نمیمونی که هوشت دو برابر بشه. آخه آدم که نمیتونه همینجوری حرف بزنه عزیز. چرا امروز گفته میشه که بهترین راه و روش معالجه مشکلات احساسی عاطفی هیجانی مود دیسوردر از همه افسردگی اضطراب وسواس خشم همه اینا روان درمانیه، کلام درمانیه؟ برای اینکه نظام عقلی و استدلالی ما به درست حرکت نمیکنه. من برای خودم یه جهانی رو میسازم، بعد یه استدلالای توش میکنم، نتیجه گیریایی هم میکنم، اما با واقعیت نمیخونه. و به همین جهت است که شما دو جور آدم دارید، یکی آدمی که تمام کوششش در جهت درک واقعیت و کوشش میکنه از ابزار درست برای اندازه‌گیری واقعیت استفاده کنه، از خطکش استفاده میکنه ببینه طول اینجا چقدر، از ترازو استفاده میکنه ببینه وزنه چقدر، از میکروسکوپ استفاده میکنه برای تشخیص یه چیزی، میبره آزمایش خون میده برای که کلسترول و قند کسی رو مشخص کنه. قاعده داره جهان، همین جوری که خدا وکیلی این مسائل درست نمیشه. بعد من یه مرتبه بیام نتیجه گیری بکنم که ای بسا هزاران بلکه میلیون ها ساعت وقت متخصصین رفته به یه نتیجه است، من برای خودم برای خودم یه تصمیم میگیرم که دنیا باید اینجوری باشه یا این اینجوری یا اون اونجوری. خب ببین عزیز، دو چیز اینجا با هم گره میخوره، یکی خودخواهی، یکی نادانیه. آدم خودخواه باشه یه مقدار زندگیش خراب میشه، آدم نادان باشه یه مقدار دیگه‌اش خراب میشه، ولی وقتی دوتاش با هم ترکیب شد درب و داغون میشه. و اشکال کار آدم افسرده، اشکال کار آدم مضطرب، اشکال کار آدم خشمگین، اشکال کار آدم وسواسی به نوعی و در تحلیل نهایی نادانی است که با خودخواهی به خاطر علل و عوامل مختلف در هم آمیخته شده. و بنابراین شما در وقت گفتگو با یه موجودی روبرو میشید که اصلا متوجه مسائل نیست. یعنی فرض کن تو فرضت بر اینه که همجوری در جهان میکروب و ویروس و اینا همجوری ریختن، به مجردی که دست تو به دست کسی یا یه وسیله تو به یکی بخوره اینا میان، اینا منتظرن. خب اگر اینجوری باشه که ظرف یه دقیقه همه مردم دنیا و همه تمام حیوانات دنیا مردن، آخه دنیا اینجوری نیست. یعنی من و شما که آدمایی که صبح تا غروب دارن رعایت این اصول رو نمی کنن و تو امریکا دارن زندگی می کنن، یه دفعه می بینی از 1,000,000 آدم یک نفرشون اینگونه که تو میگی نمی میره. که حالا من سر این موضوع اینقدر حساس باشم که چی به کجا خورده؟ یه تصور و توهمی از این که این جهان اصلا ذرات هوا توش نیست، این جهان فقط میکروب ها هستن، بعدم میکروب ها کشندن، بعدم اصلا بدن منم نه مقاومتی داره نه هیچی. خب آخه این واقعیت پزشکی نیست عزیز. شما یه اصول بهداشتی و پزشکی داری رعایت میکنی و به خاطر اینه که عمرو اینقدر بالا برده، از اینم بیشتر خواهد شد، از راه دیگه هم دارن خیلی افزایش میدن، بس به 150 سال و 250 سال هم میرسه، برای که اونا راههای دیگری است برای حل مسائل. اما من و تو که نمیتونیم این واقعیات رو نادیده بگیریم، برای خودمون یه داستان درست بکنیم و با احساسمون و نظرمون و عقیدمون کار بکنیم. واقعیت عقیده نمیفهمه، دو به اضافه پنج واقع نمیفهمه عقیده. از اینجا باید رفت به لس سان دیگو با سرعت 60 مایل دو ساعت، تو راه 120 مایل اگر فاصله است. عقیده نه، به عقیده من یک نیم ساعتم میشه رفت، من احساس میکنم 15 دقیقه میتونیم برسیم. خب آدم باید حالش بد باشه این حرفا رو بزنه. به همجاست که من بارها عرض کردم دلیل اصلی و اساسی که من روی خط رادیو تلویزیون در خدمت دوستان هستم، برای خودم یه هدف دارم، درک واقعیت. چون عمیقا باورم اینه که دلیل اصلی بیماری ها و گرفتاری های ما عدم توجه به واقعیت و درک واقعیت. راه حل مسائل اونم شناخت این واقعیت و عمل بر مبنای اون. این همون چیزیه که اتومبیل برای من تو درست کردم با سرعت 60-70 مایل میریم، این چیزی که هواپیما درست کردم با سرعت 600 مایل میره تو هوا. اینا رو احساس من و تو درست نکرده عزیز، اینا رو باور و اعتقاد من و تو درست نکرده، اینها رو جهان علم و تکنیک که آمده جهان رو شناخته، طبیعت رو شناخته، قواعدش رو شناخته و بر مبنای اون قواعد حرکت کرده، تونسته اتومبیل درست کنه با سرعت 100 کیلومتر بره، هواپیما درست کنه با سرعت 1000 کیلومتر بره، تونسته قلب آدمی رو برداره، قلب کسی دیگه بذاره سر جاش. اینا که با احساس یک مادری که عاشق فرزندشه و فرزندش مرده و حالا قلب یک کسی که اخیراً مرده رو بگیرن به اون دادن، که مادرها که نمیرن قلب عوض کنن قربونت، که بگن خب کی به این بچه نزدیکتر از مادرشه. خب همه احساس اونجاست، همه وجودش اونجاست، ولی هیچ کاره است. یه دکتر خارجیه غریبه‌ای که اصلا نه من دیدمش نه فرزند من دیدتش، میره قلب بچه منو عوض میکنه، بعدم ای بس اصلا نبینمش. خب ما تو همچین دنیایی هستیم، بعد من تو بیام دنیای این چنین واقعی رو ببریم تو ذهنمون با احساسمون و باورمون زندگی کنیم. خب احساس رو بگذاریم نتیجه حس درست باشه یا علم و عقل و واقعیت باشه، باور رو درباره موارد باوری مالی مبتنی بر علم و عقل باشه، اونا جایگاه خودشو داره. ولی درباره پزشکی و درباره مهندسی و درباره هواشناسی و درباره کشاورزی که مسئله احساس نیست، کشاورزان که احساس نمی کنن باران آمد، باید باران بیاید. دامداری که یه دفعه فکر نمی‌کنه که دامش دو برابر شده، تعداد گاو و گوسفندش دو برابر شده، چون دوست داره یا باور داره. خب این حرفا مال آدمای گرفتار و بیماره که فکر بکنه دعا میخونه چنین میشه یا فلان کنه. خب در جهان این تأثیرات چگونه شما میتونین توضیح و توجیه کنین؟ یه دیگه هم که اصلا خرورشون داشته با کیهان در ارتباطند و اشعه و نیرو از اونجا میگیرند و یکیشون بیاد فقط نوک انگشت من ناخن منه که کج شده درست کنه با اون نیروهاشون، عملا هیچ، فقط دارن سراغ چیزهای مبهم. نه عزیز، یه مقداری اگه میخوای کار بکنی با یه کسی کار بکن، بعدن خودت میتونی خودت رو کمک کنی. مثل ورزشی است که آدم یاد میگیره، رانندگی یاد میگیره، بعدن میره. ولی اینکه بگیم من خودم میخوام با سرعت 60 مایل مثل اتومبیل بدوم، ما همچین چیزی نداریم. یه همچین چیزی شده نیست. من به پیام رسیدم، متاسفانه نفر بعدی هم هست. مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی.
خواهش میکنم. شما نجمن با ما باشین.
TNG و پیرامید انترتینمنت ارائه می دهند کریسمس 2013 دیسمبر 25 کریسمس نایت ابی
گل بهارم در انتظارم حریق سبزی بیاد کنارم بیاد کنارم
اندی
هنو اینجوری به من نگاه نکن با چشات قلب منو صدا نکن هنو بسته منو دیوونه نکن موهاتو تو دست باد شونه نکن
و منصور
عشق نمیخوابه آرزوی منو تو به هم رسیدن نمیمیره بی تو خورشید
تلفن اطلاعات و تهیه بلیط 855-859-8585 TNG2000.com و مراکز منتخب ایرانی.
دکتر جان گفنی جراح پلاستیک و زیبایی افتتاح مطب جدید خود را در بلندل به اطلاع عموم می‌رساند. دکتر جان گفنی که بسیاری او را به عنوان دکتر خیلی ممنون می‌شناسند، مانند همیشه بهترین امکانات و سرویس را برای کاشت، ترمیم و پیوند مو با آخرین متد در اختیار مراجع کنندگان قرار می‌دهد. دکتر جان گفنی جراح ورزیده و آشنای جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا و به خصوص افرادی که از ایالت و ایران از دانش و تخصص ایشان استفاده کردند، تاکید می‌کند در مطب جدید گلندل همان توجه، سرویس و رسیدگی در اختیار شما می‌باشد. به امید دیدار. تلفن 818-502-3636 818-502-3636 818-502-3636 عضو 50-50 ایرانیان.
سفری در جالبترین جاده تجارت دنیا، جاده ابریشم، همان گونه که 1000 سال پیش بود. گذری از گذشته به دنیای امروز در موزه تاریخ طبیعی لس آنجلس. دیدار از چین تا بغداد، آبادی‌های حاشیه کویر، بازار شبانه، کاروان شترها، تجار ادویه‌جات و ابزار کهن علمی، همه و همه در موزه تاریخ طبیعی لس آنجلس. سفر جاده ابریشم 22 دسامبر تا 13 آوریل در Natural History Museum nhm.org.
Did you fail the California bar? You may be disheartened, but there is help out there. I am one of the few bar tutors that will guarantee you pass the California bar, or I will refund you 100% of the money you pay. That's right. I am so confident in my comprehensive program that if you don't pass, I will refund you every dollar. Call me today at 818-480-1899 or email me at barpassnow@gmail.com. You literally have nothing to lose and everything to gain. That's 818-480-1899 or email me at barpassnow@gmail.com.
If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum.
بله، همه ما مایلیم پولدار شویم و این شدنی است. فقط با پسنداز. دوستان، شرکت‌های بزرگ بیمه به شما این شانس را می‌دهند که با پسندازهای ماهیانه خود و با استفاده از فرمول افزایش تصاعدی با پسندازی هر چند کوچک در طی زمان به سرمایه عظیم دست یابید. برای آگاهی بیشتر از این نوع حساب‌ها با من بهنام الیاس زاده در Save for Future با شماره 323-588-8868 تماس بگیرید. بهنام الیاس زاده 323-588-8868 عضو 08.
یلدا، بلندترین شب سال با رادیو ایران 670 AM.
بیا بیا دلدار من، دلدار من.
رادیو ایران با ویژه برنامه شب یلدا همین شنبه 21 دسامبر از 9 شب میهمان خانه های شما خواهد بود.
گلزار
WAM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس افسردگی و البته حالت شیدایی سرخوشی، منک دیپرشن، بایپولار دو قطبی و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو از روز سه‌شنبه هفتم ژانویه از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 12 ساعت اون $50. همچنین کنفرانس وابستگی مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی رو در روز یکشنبه 12 ژانویه در شهر ایرواین از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. سفر 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از سیدنی استرالیا و دیدار از چند شهر این قاره که از روز سه‌شنبه 4 تا پنجشنبه 13 فوریه ادامه خواهد داشت. کشتی در حال سولد اوت شدنه، بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید همچنان جا باشه، با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. و بالاخره به خاطر این سفر هست که 15 کنفرانس رو در استرالیا خواهم داشت، شنبه یک شنبه به دوشنبه، اول دوم و سوم فوریه در سیدنی 6 کنفرانس خواهم داشت، شنبه 8 در ادلید 1 کنفرانس، پنجشنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین 4 کنفرانس و بالاخره شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو، حال شما
خوبه؟ متشکرم، بفرمایید.
درست، من یه مشکلی داشتم با خودم. من اول بگم 36 سالمه، بعد تا 35 سالگی یا درس خوندم یا کار کردم.
چی خوندید شما؟
من معماری خوندم.
بله.
بعد 3 سال پیش مهاجرت کردم، دوباره اینجا درس خوندم، دوباره اینجا رفتم سر کار، ولی سر کار یه اتفاقاتی افتاد که خیلی اعصابم در به داغون شد. بعد از اون کارم استفاده دادم. بعد توی این یک سال همین که دنبال کار میکشتم، یه برنامه هایی برای خودم درست کردم، یعنی برداشتم و رفتم کلاس های زبانم رو درست کردم، نمیدونم اون کتاب هایی که دوست داشتم و وقت نمیکردم خوندم، نمیدونم اون فیلم هایی که دوست داشتم و وقت نمیکردم بزنم اونا رو دیدم. بعد دیدم که واقعا من دارم زندگیم خیلی خیلی بهتر شد، یعنی دیدم از اون استرس و استرابی که همیشه دنبالم بود به یه آرامش و امنیتی در واقع رسیدم. بعد ولی با اینکه مثلا حالم شده توی یک سال مثلا شده که من در واقع یک روز کامل یه آدمی هستم که از بچگیم خیلی شادم، یعنی یه از درون احساس شادی و بگو بخند و اینجور حالت ها رو خیلی زیاد دارم، ولی مثلا الان با خودم یه درگیری پیدا کردم که میگم خب میشه کار نکرد و خوشبختم بود و این یه
یعنی چی کار نکرد و خوشبخت؟
یعنی مثلا من که دنبال کار بودم، الان که میگم تو این یک سال که مثلا نه درسی میکنم نه کاری میکنم، دنبال اون چیزایی هستم که دوست دارم، میبینم خیلی خیلی زندگیم راحت داره.
خب همه آدم
این آرامش من منتقل شده به همسر و پسرم، اونا هم خیلی از محیط خونه و من که مثلا خیلی راضی، اونم راضی هم، ولی یه عذاب این حالی عذاب وجدانی هم پلوش دارم که خب همه مثلا سیستم کاپیتالیست همه دارن کار میکنم، من مثلا دارم میرم، یه همچی حسی هم خیلی ناراحتم میکنه. مثلا توی جمع مثلا میپرسن تو یعنی نشستیش کاری نمیکنه، میگم نه، مثلا تعجب میکنن، یعنی یه کارایی میکنن ولی کارایی جدیه مثلا پرفشنال نیست، یه کارایی مثلا اینترنت و اینجور چیزا میکنن، ولی با این حال یه درگیری بزرگی بین برای خودم پیش اومده که من با این مشکلم بین دو راهی موندم.
آخه سرگاه خانم یه ذره صبر کنین، صبر کنین آخه هم همون حرف خودتون تکرار نکنین. شما فرض کنین یه روز یه دنیایی باشه که مردم همه غذا برای همه باشه، سرپناه هم باشه و خب مردم غیر از احتمالا ورزش کسی کار نمیکنه. ما به این دلیل کار صبر کنین، صبر کنین عزیز. ما به این دلیل کار میکنیم که دیدیم احتیاجاتی داریم، این احتیاجات باید تولید بشن، بنابراین برای تولید اون احتیاجات مثل گندم، مثل کفش که اگر نکنیم اذیت میشیم، بریم کار میکنیم. برای وقتی خواستیم کار بکنیم گفتن اگر درس بخونید با کار کمتر میتونید اینا رو بیشتر داشته باشید، اومدیم درس بخونیم. حالا اگر شما یک کسی هستید که دیگری احتیاجات شما رو برآورده میکنه، شما گرفتید تو خونه نشست، صبر کنید، شما گرفتید نشستید، خب شما از قاعده استثنایید عزیز. شما دیگران کاشتن ما خوردیم، باز میکارن شما میخورید، خب تا زمانی که اینجوری خوبه. اما موضوع انسان یه چیز دیگه است. مسئله انسان اینه که باید فعالیت مفید مثبت موثر داشته باشه. حالا اگر شما اینو تو شعر پیدا میکنید یا تو رقص پیدا میکنید که هیچ اشکالی نداره، من باش مسئله ندارم. اینکه مردم هم چی میگن، خودتون اذیت نگاه و نظر مردم نکنید. ولی اگر شما به اصطلاح این لاکچری رو دارید، این امکان رو دارید که کار نکنید تو درس هم نخونید تو برسید به هر چی که دوست دارید انجام بدید، خب انجام بدید. ولی مواظب دو چیز باشید. یکی این که بسیاری از اینها در بلند مدت ظاهرن لذتند ولی میتونن عادت و اعتیادات ویرانگر باشن. برای که همین حرف شما رو یک کسی دیگه میتونه بزنه، زمینن مریوانا مصرف میکنن، مشروبم میخورم، حالم خیلی بهترم میشه، کیف بیشتری هم میکنم. خب بلند مدت چی؟ بنابراین یه چیزایی است که در حد صحیح و سالمش اشکال نداره. شما الان بیاد به همه مردم دنیا بگید تمام شما همه چیز سر جای خودش ثابت، به اصطلاح ستریس پریبوس، اما درآمد شما 5 برابر. بیشتر مردم کارشون رو نصف میکنن یا ثلث میکنن یا سوم میکنن.
اساسا اینم بگم ما مثلا پولدار نیستیم ولی خوب زندگی میکنیم.
آخه شما خوب زندگی میکنید به خاطر اینکه کسای دیگه دارن کار میکنن.
برای که
نه آخه ارتباطی به موضوع نداره عزیز، باید ایشون راضی هست، بحث من که راضی رضایتیشون چرا موضوع عوض بگید. شما باید یه پولی داشته باشید بدونی که کار بکنید که نان بخرید، به همین سادگی. خب اگر شما پول دارید خب نانو میخرید، زحمت نمیکشید، ولی باید برید کار بکنید، یه ساعت کار بکنید تا بتونید یه نون بخرید. به همین است که بیاد مشکل دارنده ندارن. شما از یه فرصت و امکانی برخورد درست بسید. فرض کنید یه بچه، فرض کنید 6 ماهه، مگر او چی کار میکنه؟ درس بخونه، کار میکنه. به دلیل اینکه دیگران مواظب و مراقبش هستن میتونه از یه امنیت و آرامش و راحتی و آسودگی برخوردار باشه. بنابراین من هیچ نمیگم آدم باید بره کار بکنه، آدم قرار فعالیتی داشته باشه که مغزش و بدنش حرکت کنه ولی میمیره. یعنی من و شما اگر اینجا بگیریم بشینیم تکون نخوریم، از خستگی و از بی حرکتی میمیریم. علت جمع این است که بدن رو اینجوری نساختن نتیجه دن. ولی معناش این نیست که باید بدن کار سخت بکنه، کار تلخ بکنه، کار بد بکنه، کار آزاردهنده بکنه یا اصلا کار بکنه. نه، همینقدر شما برید بسکتبال بازی کنید، فوتبال هم بازی کنید خوبه، همینقدر که به قول خودتون میرقصید خیلی هم خوبه، برای اینکه مغزتون و بدنتون همه رو به کار میندازید. نتیجتاً در جوامعی که مردم یه فرصت و فراغتی دارن این کارا خیلی بیشتره. شما بیاد برید افریقا، شما خواهید دید مردم گرسنه‌ای که چیزی ندارن بخورن، حتی وقتی دوربینا میره روشون صورتشون رو بگیرن اصلا حس ندارن، احساسی ندارن که اصلا بیان کنن، برای که اصلا وجود مرده است، یه مرده ای است که ایستاده و در حقیقت نفس میکشه. خب ولی شما از این فرصت به اما اینکه احساس گناه بکنید تو اینا بیخود میکنید. اگه شما راضید، همسرتون راضیان، به بقیه چرپات بقیه مثل من حسودی میکنن که شما این همه راحتید، بعدم کارم نمیکنید.
یه مشکل دیگه هم داشتم. من وقتی که حالا دختر بودم همیشه دوست داشتم یه 10-15 تا بچه داشته باشم. بعد اینکه ازدواج کردم، البته 19 سالگی ازدواج کردم، من همسرم هم 19 سالش بود اون موقع، بعد با مشکل با همسرم با داشتم بچه خیلی مخاطب بود، خیلی زیاد که دیگه با جنگ و دعوا چی من بالاخره سواد فرزند شدم و همون فرزندم بود. ولی دوباره همون مشکل است، بازم که مهاجرت کردم مثلا کانادا، بازم دوستان بچه دار داشتم، بازم همسرم مخالفت میکنه. و در این اینم بگم، همسر من که مخالفت بچه بود، یه عشق یک طرفه به من داشت که حالا این عشق یک طرفه از وقتی بچه به دنیا اومد فقط شامل من هم میشه، ولی بیشتر شامل اون شد.
آخه عزیز حرفاتون یه وقت دیگه بیاد. آخه این حرفایش درست نیست. اولا شما 15 تا بچه میخواستید، از 10 تا خانم که 15 تا بچه بیاره ای بسا نصفش میمیره. نه میمیره نمیمونه. این شماره یک. دو، ما که قرار نیست بچه بیاریم به خاطر خودمون، بچه باید بیاره به خاطر خودش. من 15 تا بچه بیارم، 15 تا بچه رو درب و داغون کنم، من بچه دلم میخواد.
نه اونقدر دوست
داشتم مثلا میگم کاری با اون ندارم. آخه عزیزم من که نمیتونم بگم دوست دارم که یه آدمی سرش بخوره به دیوار خون بزنه بیرون من تماشا کنم. عزیز نه، ببینید شما که نمیتونید اینقدر مبنای خلقت باشید و همینجوری فکر بکنید. یا فرض بفرمایید الان از نظر من صبر کنید، از نظر من شما رفتید با یه آقای ازدواج کردید که سر موضوعی اساسی با هم توافق نداشتید. شما که بچه دلتون میخواد با مردی که بچه نمیخواد چرا این صحبت ها رو نکردید که بدونید دو تای جا آخه اصلا حرف بچه قرار نیست باشه. همه قراره وقتی میخوان ازدواج تو شده حرف ازدواجش بوده، حرف بچهش نبوده. بابای والا شما میخواستید رابطه جنسی داشته باشید، سر بچهش مسئله داشتید، اون حرف نزدید ولی سر رابطه جنسی نه. ببینید و بعدم ایشون که بچه نمیخواسته، بعدم تازه یه دونه بچه، حالا نمیخوام بگم یه دونه بچه احتمالا انتخاب خیلی درست نیست. حالا اومدید در تو این سن و سال مهم نیست که شرایط و وضعیتتون چیه، فرزند اولتون چند سالشه، برای که یه قواعدی آوردن بچه داره. مثل اینکه من برگم میگم تو خیابون دارم حالا هر جور میخوام رانندگی کنم، بله به من اجازه میدن ولی بر مبنای قانون. برای من تو فریوی که نمیتونم بگم چون جاده اینجا شلوغه از اون ور میخوام برم که بهتره، خب میرم همه رو یا خودم رو بکشتن میدن. بنابراین ما در دنیای زندگی میکنیم که محدودیت و موانع وجود داره و ما نمیتونیم اونا رو نادیده بگیریم، ولی در چارچوبی که شما خودتون مثال زدید، یک کسی به خاطر همسرتون یا خودتون ثروتی که دارید خانوادهتون میتونید بشینید سر کار نرید برخصید. من مطمئنم بسیاری از آدم ها بزن آمارا نشون میده مردمی هستن که اوقات فراغت رو به هر حال کم اهمیت میدونن، ولی اونایی که پر اهمیت میدونن هنوز اوقات فراغت رو بر کار ترجیح میدن. یعنی همه آدم هایی بهشون میگید بفرمایید خونه حقوقتون رو تمام و کمال میدیم، بیشتر آدم ها میرن خونه. نمیخوام میگم همه، شاید نزدیک به همه. پس بنابراین حالا اونی که این امکان رو داره که بدونی که کار بکنه اون چی میخواد داشته باشه میره خونه، مشخصه به همچنس که آدم ها بزقال یه ده 4 ساعت کار میکنن، یه ده 14 ساعت، یه ده در 60 سالگی بازنشسته میشن، یه ده 70 که در 80، به همچنس که من و شما کجاییم. حالا یه دلتون خواست یه وقت دیگه تشبیه بیشتر راجبتون صحبت کنیم، چون من متاسفانه به آخر وقت نرسیدم و ناچار باد خدا سلام نرسیم لطف کردیم خواهش میکنم. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
من اکبر هستم از بودنیز. همین پارسال بود که توی خیابون ونچورا پشت چراغ قرمز بی خیالی ساده بودم که یکی محکم از پشت بهم زد. چشتون روز بعد نمیده، این تصادف باعث شد دیسک کمر بگیرم و پیش کلی دکتر برم. وقتی دنبال یه وکیل با تجربه میگشتم، یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی. با آقای شایانی تماس گرفتم، سری نمایندهشون رو فرستاد خونم، پروندم رو باز کرد و با دل و جون روی پروندم کار کرد و خسارت بالایی که باورم نمیشد در شرکت بیمه برام گرفتن. بعد از این ماجرا که کسی تصادف بکنه، منم مثل دوستم آقای پیام شایانی را پیشنهاد میکنم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9 310-777-777-9.
پنیر فتای بلغار کارول در بسته های طلایی رنگ را حتی با خود طلا هم معاوضه نخواهید کرد، چون پنیر فتای بلغار کارول پنیر لذیذ و با اصالت، محصول کشور بلغارستان، بدون هورمون غیر طبیعی و اضافی، بهترین خوراک برای مصرف با نان داغ و ترخون تازه، سالاد و انواع اردو. پنیر فتای بلغار کارول در بسته های طلایی رنگ، پنیر مورد پسند خوش سلیقه ها.
محصولات کارول مزه داره فراوون.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه دسامبر دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700. 900 2700.
اطلاعیه رستوران دریای ساوت کوست پلازا. از ماه نوامبر دلیوری سفارشات غذای بیش از $50 تا شعاع 5 مایل رایگان خواهد بود. تلفن سفارشات 704